شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، یکی از این استخارات منه که دارم بایتون صحبت میکنم. این اول
لطف دارید عزیز.
من چهره یک پسر 19 ماهه دارم، میخوام از شیر بگیرم.
صداتون یه ذره بد شد، اول خوب بود. لطفاً همون کاری بکنید که قبلا میکردی، چون ما صداتون رو خوب نداریم.
الان
بهتر شد. بفرمایید، خودتون به شیر میدید یا اینکه شیشه شیر میخوره؟
نه خودم.
خب برای چی این کاری کردید عزیز؟
آقای دکتر، رو دعوان کنید. حقه نمیدونستم، واقعا نمیدونستم که باید یک سالگی شیر رو قرص کنم. اینجا همه دکترها، دکتر خودش که میگه تا دو سالگی باید به شیر بدید. بعد من هم اصلا تو فکر نبودم که شیر رو قرص کنم، بخوام برم تحقیق کنم که چجوری شیر رو قرص کنم. بعد سه هفته پیش من از فیسبوک شما متوجه شدم که باید شیر بچه رو زودتر قطع میکردم و شروع کردم که شیرش رو کم کردم، شیر روزش رو کم کردم. سلام میادم.
آره ازدم میشنومه تو.
بعد شیر روزش رو کم کردم، شیر خودم هم چون نمیتونستم بدوشم یه قصدی گرفتم که شیر من کم شد. بعد اما مشکلم اینه که من شبا، من متاسفانه شبا هم به شیر میدادم. میخوام شیر شبه شو حالا قصد کنم. اما سه شبه سعی میکنم که شیر شبه شو قصد کنم، گریه میکنه. سی شب یک ساعت گریه کرد، بادم باباش نگهش داشت، ولی بازم گریه که آخر مجبور شدم دوباره سینه رو بدم بخوره بخواه.
خب آخه اون کار که نه، ببینید عزیز، نه شما وقتی قواعد رعایت نمی کنید مثلا، حالا اون که گذشته، ولی الانم روزی که شما پای تصمیم میگیرید یه کاری بکنید، نباید بگذارید او گریه بکنه شما تسلیم بشید، چون در اون صورت اون یاد میگیره گریه کن، یعنی چیزی یادش نمیدید. بنابراین اولا یه دفعه هم نمیشه این کار رو کرد، یعنی شما قرار بوده شیر رو کم کم کنید، یعنی بذارید کم استفاده کنه، حالا شیرتون هم که کمتر شده بهتر. ضمناً جدا، نه با شیرتون جدا، مثلا یه چیزی بهش آبی میدادید که ظاهرن هم معده‌اش پر بشه، فکر کنه فعلا پره و بگیره بخوابه، که وابستگیش رو به شیرتون کم کنید، بعد آب رو هم قطع کنید. البته 19 ماهه دیگه حالا خیلی مشکل خواهد بود بتونید اون رو از سرش بندازید، ولی شایدم به هر حال از سرش بیفته، ولی باید این کار رو به تدریج بکنید. حالا یه دفعه نمیتونید این کار رو بکنید. بنابراین اگر نمیتونید شیرتون رو بدوشید که نباشه، اگر دکترتون بهتون دارویی داده که شیرتون رو کم میکنه، خب اون خودش خوبه، برای که وقتی شیر نباشه ممکنه مک بزنه ولی بعدش چیزی به دستش نمیرسه. وابستگیش رو به شیر کم میکنه. میتونید یه وقت دیگه بهش آب بدید اگر میپذیره، یا سینه‌تون رو بدید، وقتی که چیزی توش نیست متوجه میشه باید از اونجا دست برداره. ضمناً روزا کوشش کنید که اگه میتونید از شیشه شیر بشه شیر دیگر رو بدید، ولی سوراخش هم گشاد باشه که اونقدر مک نزنه و خوشش بیاد از خوردن شیر زیاد، یا اینکه بهش مقدار غذا بدید که به تدریج وابستگیش رو به شیر کم کنید. ولی به هر حال این کاری نیست که شما بتونید ظرف یه روز یا یه هفته بکنید، ممکنه یه ماه طول بکشه تا به تدریج بتونید اون رو ببرید. ولی دوستانی که درباره دو سال شیر دادن صحبت میکنن، اشکال کار اولا در خود شیر که الان مطالعات نشون میده بعد از یک سال و 14 ماه اصلا خود شیر برای بعضی ها مفید نخواهد بود، نه اینکه اصلا، ولی اینکه تنها یا غذای اصلی باشه، مثلا شیر مادر یا هر شیر دیگه. دوم از نظر روانی اشکاله، بنابراین این ماجرا به اون دلیله که بهتره 12 تا 14 ماه باشه. الان هم باشه یه جوری باید به تدریج این کارو بکنید، ولی نگذارید که او با مخالفتش و مقاومتش شما ناچار بشید که کاری که میخواستید بکنید رو تغییر بدید، برای که اون وقت وقتی برنده بشه مثلا تو این سن و سال جنگ قدرت رو با شما شروع میکنه، کار دستتون میده. ولی به هر حال یه اشتباهی شده، باید یه جوری جبرانش کرد، مثل که آدم یه چیز رو فرض کنید زده خراب کرده، حالا باید درستش کنه، ولی وقت میخواد، ولی با تصمیم قطعی نیست. بنابراین سی دی ها رو یه دفعه دیگه بشنوید، تو بقیه زمین ها حداقل اگر اشتباه نکنید، مثلا بخش اول فلسفه و هدف ها رو که بحث تشویق و تنبیه رو مطرح میکنه، چون بسیاری از پدر و مادرها با اشتباهی که میکنن کار بد رو به بچه میآموزن یا کارهای بدتر رو، در حالی که به حساب خودشون فکر میکنن دارن کار درست میکنن. یه اونا رو یا بشنوید یا ببینید، من مطمئن هستم که بعد از مدتی عادی میشه. اشتباهی شده ولی اونقدر مسئله مهمی نیست، اگر بتونید با آرامشی و به تدریج و به تدریج ای بس با ظرف یکی دو ماه اون رو از سرش بندازید و در نتیجه خودتونم آزاد بشید. اگر هم شیر نداشته باشید، اون بهترین دلیله بر این که حداقل اون نتونه شیری بخوره و از جاهای دیگه بخواد غذا بخوره. اینکه ناراحت میشه، ممکنه گریه کنه، اینا متاسفانه هست، ولی اون دیگه هیچ کاری براش نمیشه کرد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. جان بفرمایید.
من تو دبی
کجا زندگی میکنید؟ کجا گفتید زندگی میکنید؟ نفهمیدم کجا فرمودی.
دبی.
اوکی.
بعد میخواستم بگمون از الان اوکیه که بچه رو من ببرم مهده که در مثلا چند روز ببرم، ولی یه سه ساعت ببرم مهده که در بچه رو بازی کنه که فریدگی نکنه، بعدن مثلا از سه سلطان ببرم.
نه، اگر خودتون میتونید اونجا باشید هیچ اشکالی نداره، ولی بچه رو نمیتونید الان بذاری تو بیاد، اقلا با دو سالش بشه بنابراین، یا 22 ماهش بشه اگر خیلی اجتماعی باشه، ولی فعلا اگر خودتون میتونید تمام مدت اونجا باشید اشکالی نه.
تا زمین بازی چون نمیتونم، نمیذارم که من تمام مدت اونجا باشم، زمین بازی ببرم شسته سر مثلا بازی کنه خودم هم شسته باشم.
نه من اگر جایی، نه شما ببینید باز اشتباه، شما نمیتونید بچه رو تو این سن بگذارید و برید، اونو فراموش کنید، هر چی میخواد. خیلی خوب. خاله اگر پلوش میمونه چه زمین بازی باشه چه محیط آموزشی باشه فرقی نمیکنه. هر چی باشه. مادام که خودتون هستید جایی برای نگران نیست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم دکتر. من
یه ماتو گوندی انالوگ تلفن نمیشه. لطفم ها. منم گفتم لطف محبت، گفتم لطف محبت داری دیگه. به هر حال چون از این حرفا بنده شنیدم، ولی خب معلومه هنوز عقلم نمیرسه جواب چی بدم. ممنون از محبتتون. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام
عزیز.
من خیلی خیلی اول خوشحالم که بالاخره تونستم با شما تماس و تلفن برقرار کنم.
لطف دارید.
یکی از دوستانم من رو به شما معرفی کردن، یعنی شما رو معرفی کردن که الان نزدیک 3-4 ماه هست که من برنامه شما خیلی پیگیری میکنم و خیلی توی مدت حالا برنامه زندگی خودم خیلی تغییر کرده، ولی باز فکر کنم که به یه سری راه نمایی شما احتیاج دارم.
بفرمایید.
من خودم 30 سالمه و از تهران تماس میگیرم، فرزند دوم خانواده هستم و یه دونه برادر بزرگتر دارم. همسرم 28 سالشه، یعنی 2 سال از من کوچیکتره، فرزند اوله و 2 تا هم برادر کوچیکتر داره. من وقتی که 22 سالم بود ایشون دوست شدم، 2 سالم تا حالا دوست بودیم، بعد 1 سال نامزد بودیم و الان 4 ساله که ازدواج کردیم. خانواده من از اول مخالف این ازدواج بودن که دلایل منطقی خودشون هم داشتن. یکی اینکه من خانواده‌ام شهرستان زندگی می‌کردن، من برای ادامه تحصیل اومده بودم تهران و و شناختی نداشتن از خانواده ایشون و ایشون و اینکه میگفتن مثلا دو سال از تو کوچیک‌تره این بعدا مشکل ساز میشه. خانواده سنتی داشتن ایشون و سطح تحصیلاتشون اصلا با خانواده من هماهنگی نداشت. من خانواده هم هر دوشون فرهنگی بودن، پدر مادرم، و در حال هم از لحاظ مالی هم از لحاظ تحصیلات خیلی فرق داشتیم با هم.
شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من خودم گرافیک خوندم، کارشناسی گرافیک دارم. همسرم هم ارتباطات رسانه خونده و اون موقعی که ما با هم حالا دوست بودیم توی سازمان دولتی کار میکردن که حالا شاید فقط چیزی که خانواده من یه مقدار ازش راضی بودن این بود که حالا از کاری توی سازمان دولتی بودن که حالا اسم رسمی هم داشت بعد خودش اون موقع، و اینکه من خودم انقدر استادین ازدواج کردم و همه خواستگار رو رد کردم که دیگه قبول کردن خانواده ایمان در واقع.
دو تا چیز خوبی که در ایشون اون موقع میدیدید که همه رو رد کردید و ایشون رو خواستید، اون دو تا چیز چی بود عزیز؟
من خودم حالا نمیدونم به خاطر دوری از خانواده بود، حالا سنم بود، وقتی که اینجا بودم خب تنها بودم. ایشون خیلی خیلی آدم صبوری بود، من یه مقدار عصبی بودم و آرامشی که به من میداد من فکر میکنم که خیلی به من کمک میکرد. و اینکه حالا یه مقداری مثلا اون موقع ها چون مثلا خونه پدرش بود، حالا هزینه اضافی نداشت، خیلی خیلی عجیب برای من خرج میکرد و اصلا چیزی نبود که من بخوام و اون تهیه نکنه.
پس رفتی شما، پس شما رفتی بودید برای تحصیل به تهران، رفتی پسر مردم رو گول زدی؟
نه به حال چیزی من نمیدونم، حالا یه مقدارش هم فشار تنهایی بود خود فکر میکنم. ولی حالا مشکلی که پیش اومد این بود که حالا ما قبل از این که ازدواج کنیم دقیقاً، یعنی دوران نامزدیمون بود که ایشون رفتن توی شرکت‌های هرمی و کار دولتیشون رو ول کردن و من همین موقع اینو به خانواده‌ام نگفتم، چون می‌دونستم که یکی از عواملی میشه که احتمالاً مخالفت جدی می‌کنن. بعد که این شرکت ورشکست شد، ایشون عملاً بیکار شدن و یه عالمه طلبکار داشتن و توی همون شرایط بود من به خانواده‌ام چیزی نگفتم. ما به سختی ازدواج کردیم و انقدر شرایط سال اول زندگیمون سخت بود که حتی میگم حتی برای خرج یومیه خودمون هم نداشتیم.
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید عزیز. آیا این ماجرای شرکت‌های هرمی، یعنی اون
بله،
در حقیقت طرح فریبکارانه این که پول اینو میگیرن میدن به اون بعدن از تو اونا پول در
خب
این که طرح نیست عزیزم، این که توی جایی مثل امریکا آدمو میبرن به خاطر زندان.
ایشون هم الان پروندهشون در جریان هست و کلی شاکی داشتن که ما که کمتر میگم فردای روز عرصی شد همه طلاها و هدیه ها فروختیم تا اونجا که تونستیم پول طلبکارا رو دادیم که شکایتاشون رو مثلا پس بگیرن و ایشون الان فقط در واقع شاکی دولتی دارن که حالا فعلا اونم پرونده است در جریان و متاسفانه خانواده من از اون هم خبر ندارن. و آها یه مشکل اصلی ایشون هم اینه که ایشون پدر مادرشون اصالتا ایرانی هم اما متولد عراق هم، ایشون خودش متولد ایران و متاسفانه شناسنامه ایرانی نداره. ما هنوز عقد رسمی در واقع نکردیم و نمیدونم، به حال ما الان یه جوری مثلا یه صیغه نامه دستمونه و توی این 4 سال هم به من قول دادن که امسال درست میشه، سال بعد درست میشه و هنوز درست نشده.
آخه عزیز میشه به من بگید آخه ببینید عزیز، ایشون با ویژگی روانی که داره غیر از این که احتمالاً یا حالتهایی از افسردگی داشته یا بیتفاوتی، خب میشه گوش به حرفای شما میداره، شما تنها دنبال گوش میگشتی و چیزی ایشون نداشتی که، نه از نظر خانواده نه از نظر تحصیل
بوده. ولی الان متاسفانه مشکلم اینه که من خودم، حالا این که میگم نمیدونم شاید خوب باشه گفتنش یا نه، ولی اصلا رابطه یه جنسی خوب با هم نداریم و تو این 4 سال دیگه من خودم به شخصش لذتی شاید حالا نبردم و الان نمیتونم بگم دوستش ندارم، اما واقعا احساس شادی نمی کنم.
نه به من بفرمایید چه چیزه ایشون رو الان دوست دارید؟
هیچی، فقط این که همچنان آدم مهربون رو سعی میکنه که همیشه منو خوشحال کنه، ولی متاسفانه من اصلا دیگه اون
ایشون نه کارش درسته که سب کنی، نه کارش درسته که شما رو خوشحال کن، نه رفت وارد یک کاری شده که بسیار غیر قانونی، رابطه جنسی خوبی هم نداره، ایشون کوشش کنه شما رو خوشحال کنه، یعنی
نمیدونم هم مثلا سفر میبره خرید میکنه و اینم بگم مشکل اساسی که الان داره ایشون بعد از اینکه از اون شرکت هم دیگه اومدن بیرون و اینا یه مدتی ویزیتوری میکردن بعد که یواش یواش وضعشون خوب شد الان یه انبار گرفته و خودش تقریبا تمام روز خونه است و همه کارشو تلفنی میکنه و همین چند تا مثلا جایی که داره برای ویزیتو گرفته و اینکه همیشه خونه است اصلا منو خیلی آزار میده. حالا حتی از لحاظ مالی هم مشکل نداشته باشیم ولی این وضعیت خیلی منو اذیت
میکنه. خب یه آدم مهربون وقتی کنار آدم باشه که آدم قرار نیست آزار ببینه. آخه عزیز شما برای خودتون یه دنیای عجیب و غریبی به عنوان انسان و ازدواج درست کرده بودید و حالا اون کاخ به نظر من کاغذی یا پوشالی فقط داره تیکه تیکش این ور اون ور میفته. شما آخه میخواید که چشمتون رو باز کنید ببینید که چه خبره. حامله که نیستید، حامله که نشدید.
یه بار دو بارشو ولی یه بارشو خودم سخ کردم بدونی که بهشون بگم و یه بارشم که چون که میگم اصلا ایشون مشکلش هم اسامه دارم و همون تا عقد رسمی نداریم فقط به خاطر اصلا من رو خونه بادم بود که دیگه حالا قبول کردیم که اینطوری.
شما چرا دوتا باز بچه بازی در میدید مواظب نیستید که شما حامله میشی؟
خب دیگه
نه دیگه شما مدالی برای عدم رعایت واقعیت و عقل نمیخواید بگیرید؟ آخه قربونتون چه خبر است؟ رو خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم ببینیم چه باید کرد. لطفا روی خط شنگ و رجمن با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرهمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310 415-2888 310-415-2888.
آیا میخواین دهان مبارک خانواده عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه. جفریز در بیورلی هیلز با خرید بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و تقدیم آنها به نامزد و همسر آینده، دهان خانواده های گرامی را فقط به تحسین باز کنیم.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و معروفترین ساعتهای زنانه و مردانه، هدیه ارزنده و مناسب برای نامزدی، عروسی و مناسبتهای ویژه. 157 ساوت بیورلی درایو، بیورلی هیلز. 310-278-84-85. عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من اینو هم اضافه کنم که مثلا الان من خیلی نمیتونم بگم که مثلا ازش بعدم میاد، ولی واقعا اون احساس اولیه که اصلا بهش ندارم، ولی انقدر که به من وابسته است، به محض اینکه احساس میکنه من یه کمی مثلا ناراحتم، خیلی به هم میریزه و به خاطر همین من اصلا دلم نمیاد بهش بگم که واقعا من از این زندگی راضی نیستم، چون میگم از لحاظ مالی هم همه جوره تامین میکنه منو، یعنی پیش خودش احساس میکنه که خب پس دلیلی برای ناراحتی من وجود نداره، ولی حقیقت اینه که من اصلا احساس شادی نمیکنم تو این زندگی.
آخه عزیزم، عزیزم، شما تا کی میخواید ذره بزرگ بشید و دست از این بازی برداری؟ بذار سال اول به من بفرمایید، یه کسی بره کلا سر مردم بذاره، پول از مردم بیاره خرج شما کنه، به شما داره محبت میکنه و به خودش؟
نه بابا، کنید این پولایی که توی شرکت هرم درمی بود دوباره میتونمدن خودشون سرمایه گذاری کردن همون رو، و ما اون قبل ازدواجم بود، خیلی از اون پول وارد زندگی ما به اون نو نشد.
آخه نوع زندگیشونی بوده، درسی به اون صورت نخونه، مهارتی نداره، داره کارهایی میکنه که در حقیقت کار میتونه نباشه عزیز.
نه شاید اصلا از آزه کاری نمیشه بهش کار بگی، بعد درآمدش خوبه و خودش احساس میکنه، میگه حالا که من مثلا از آزه مالی خوبم، دلیلی برای مثلا ناراحتی تو وجود نداره. من حتی یه مدت به من گفت نمیخواد سر کار بری، من تامین میکنم، ولی من خب میگم بعد از آشنایی با شما و اصلا تفکرم که عوض شد، الان دوباره فعالیت خودم رو شروع کردم، و اینکه مثلا همیشه موبایل دستشه، بازی آنلاین میکنه.
خب معلومه با بچه شد. آخه معلومه عزیزم، تو رفتی چون ببین نه خودت، برادر بزرگتر داری که یه جوری، چقدر فاصله داری با برادره؟
دو سال.
حالا بنابراین برادر با توجه به بچگیش تو رو اذیت کرده، حالا با یه مردی روبروی هستی که اذیتت نمی‌کنه، برخلاف برادر.
من خیلی با برادرم تو دوران بچگی همیشه با هم دعوا
داشتیم. رایت. به همین جلس که الان به جای اینکه یه کسی با تو دعوا کنه، مواظب تو اینه که تو رفتی بچه تو پیدا کردی، یعنی تو واقعا فکر میکنی مرد پیدا کردی؟ نه، یه بچه داری، کارهای بچگانه، بازی میکنه، کلک میزنه، از این پول در میاره میده به تو، درگیر بازی هایی است که فقط پول در میاره، در کوتاه مدت معلوم نیست که تو اونجام چه میکنه. حالا به من بگو مشکل رابطه جنسیتون در حدی که دوست داری و باش راحتی، نمیخوام رابطه جنسیتون، مشکلتون چیه؟
کلا که من ارضا نمیشم و اینکه خیلی سر خودش ارضا میشه و تلاشی هم شاید در من نمیکنه، و اینکه من بگم مثلا ما سال اول زندگی انقدر که این مشکلاتو داشتیم، من اصلا تمرکزی نداشتم، شاید مثلا اون موقع ها ماهی یه بار بود، بعضی وقتا شده بود حتی دو ماه یه بارم، الان که مثلا حالا همه چیز از نظر خودش خوبه، شاید مثلا ده روز یه بار،
سه هفته یه بار، اونم باز من میگم خودم به شخصه اصلا لذتی نمیبرم. نه خب آخه اگر ایشون با سرعت ارضا میشن، یعنی به اصطلاح پریمچور ایجاکولیشن دارن، اولا میخوام بدونین ریشه این مسئله در حقیقت تنفر نسبت به زنه، و به همجاست که ایشون در
خاطر اینکه خیلی خانواده سنتی داشتن، اصلا خواهر نداشته و به غیر از مادرش هیچ کس رو ندیده بود. اصلا اول اجبار به من که تو باید مثلا دوستت خیلی زیاد پایین باشه. من اصلا تو خانواده خودمون حجاب نداشتیم، به خاطر ایشون من جلوی مثلا برادرش روسری سرم کردم و الان هم این قضیه منو آزار میده، چون مثلا من خونه خودمون که هستم خیلی راحتم، اونجا که میرم مجبور میشم به خاطر ایشون، و الان که میگم نمیخوام میگه که نه من همسرم و اجازه نمیدم که حجاب تو برداری.
حالا شما فکر کنید ایشون شما رو برای چی میخواد؟ رابطه جنسی که به اون صورت ندارید، درآمد و پولی هم که نمیارید، خانواده هم که احتمالاً با هم روابط آنچنانی ندارن. ایشون
شما مادرم حالا واقعا امیر دوست داره، چون که همسرم جوری رفتار میکنه همیشه که هوای همه رو داره، و خانواده من نمیدونن که اصلا ایشون از اون کار دولتی اومده بیرون، یه وجهه خوبی پیشه مثلا خانواده هم داره.
خب وقتی آدم یه چیزی رو یه چیزی دیگه نشون میده، مردم میتونن بکنن خوبه.
همه از بیرون فکر میکنن که ما خیلی زندگی خوبی داری. حالا من که اینکه بهش میگم، مثلا خودش همیشه حرفم اینه که تو همیشه تکیگاه منی، چیزی که اون خودش همیشه میگه، میگه من تو زندگیم هرچی دارم از توه و تو تکیگاه منی، من اصلا اگه روشی هم میکنم به خاطر توه.
البته ممکنه خمیر مایش خوب باشه، من نمیخوام اونو چیز کنم، ولی ببینید بچه هست و بعدم در حالی که بچه هست سر موضوعی که یه مقداری براش مهمه پاش محکم نیسته، بعدم اون مشکل تحصیلات رو داره، مشکل مالی رو داره، مشکل جنسی رو داره، مشکل باورها و اعتقادات چون که با شما متفاوته داره، بعد با پنهانکاری هر دو دارید همه رو گول میزنید دیگه. حالا شما فرض کنین اگر بذار ازتون یه سوال بکنم، اگر شما واقعیات رو نه اینکه حالا اهمیتی آنچنان داره یا به پدر مادر، به پدر مادرتون بگید یا به برادرتون بگید، فکر کنید پیشنهاد اونا، توصیه اونا به شما چه خواهد بود؟
خودم که به شخصه فکر میکنم، حالا چون تصوری از ایشون دارم، مثلا میگن که خب سعی کن، حالا سعی کن مثلا یه جوری باش زندگی کنی، چون من حالا سربسته به مادرم شاید یه چیزای خیلی کوچیک اصلا نه حالا در حد کارش و اینا، ولی مثلا گفتم خب از این وضعیتی که شناسنامه هنوز اوکی نیست، ما هنوز اقنامه رسمی نداریم، من جاهای دولتی که میرم باید بگم مثلا مجبردم، یا مسافرت که میریم مثلا هتل و اینا میریم خب با صیغه نامه اصلا صورت خوشی تو ایران نداره، به مشکلات اینطوری زیاد میخوریم. وقتی میگن مثلا مادر میگن که تو که این همه تعامل کردی یه خورده دیگه هم صبر کن، اما اینو میدونن که خانواده‌ام به هر حال از تصمیمی که من میگیرم حمایت میکنن، همینطور که من وقتی میخواستم ازدواج کنم و گفتم این آدمو میخوام، با همه مخالفت ها بعدش من حتی خرج عروسی رو خانواده‌ام دادن، برای سالگرد ازدواجم برام ماشین خریدن و سپورت مالی خیلی خوبی کردم یکی دو سال اول ما رو.
بله. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
ولی من فقط حرفم اینه که میگم من که خودم توی زندگی احساس شادی خوبی ندارم، این کار بدیه که یعنی اصلا از عرض اخلاق انسانی زشته که با همه هر حال سختیه که ما با هم گذراندیم، اگر من به این آدم بخوام بگم من تو رو نمیخوام، این خیلی بده، یعنی مثلا خیلی ضربه بدی بهش میخوره و من حق دارم اینو بهش بگم یا نه بگم من از کاری که میکنی راضی نیستم، از اینکه هدفی نداری، از اینکه کار مشخصی نداری، چون وقت اینا رو بعضی وقتا بهش میگم خودش خیلی ناراحت میشه، به هم میریزه، یک دو روز مثلا میره تو خودش و به من میگه که بعد یه ذره مثلا تلاش میکنه، سعی میکنه مثلا حالا بره دفتر پیدا کنه که مثلا بگه من دارم میام سر کار، حالا یه جوری مثلا خودشو سرگرم کنه و من این دارم میگم که مثلا این اشتباهی که من الان به خاطر خودم بگم من تو رو نمیخوام.
شما همون کار هرمی رو که ایشون تو بیزنس میکنه دارید با زندگیتون میکنید؟
خب الان که این کار نمیکنه.
نه میگم اون کاری که ایشون تو بیزنسش میکرد شما دارید با زندگیتون میکنید عزیز. ببینید عزیز یکم این فقط توجهتون رو میخوام، نه اینکه فهم، روزی که من کسی رو نمیخوام و به خاطر او پاش میمونم بدترین خیانت رو دارم به او میکنم. ما اینجا نیومدیم که در این مردم احساس ترحم کنیم، دلمون بسوزه، بعد باشون ازدواج کنیم. ببینید عزیز من میتونم به دلیل مهربونیم بی آدمی رو کمک مالی کنم، وقت، انرژی، هر چیز، ولی قرار نیست برم زنش و شوهرش بشم. این شماره یک. دوم، این ماجرا ادامه پیدا نخواهد، یعنی دیر یا زود مسائل و مشکلات مثلا با یه اشتباه دیگریشون گرفتاری براتون به وجود میاد. سوم، ایشون معلومه حالت منیک دیپرشن دارن، یعنی شیدایی و سرخوشی رو با حالت افسردگی دارن و در ارتباط به برخی از شرایط و موقعیتون موضوع سنگین نیست، میتونن یه مانورایی بکن. شما هم ماجراتون نیست که دختر مهربونی هستید، شما هم یه دختر کله شق لجبازی هستید و مشکل شما مشکل این است که نمیخواید قبول کنید اشتباه کردید و همه چیز رو خراب کرد.
اگر من برم به خانوادم بگم بعد 4 سال کسی رو که من اینقدر میخواستم و همه از دور فکر میکردن خوبه، من رو بگم نمیخواست، معلومه که مثلا
بنابراین شما اشکال تو، ولی این ماجرا مثل آدم خونریزی ازش هست که به رو خودش نهره، ولی یه روزی تموم میشه میمیره. یعنی شما من میگید اگر ایشون حاضر به یه تغییراتی نباشه و نشه که من نمیدونم هم میخواد هم میتونه، شما حتما به جایی نمیرسید. بنابراین مبادا بچه دار بشید. یعنی فکر بچه دار شدن رو شما همین الان یا فردا با دکترتون صحبت میکنید که خاطرتون آسوده باشه، اون دستگلا را آب نمیدید. شما اگر بری بار سوم سخت جنین کنید ممکنه آسیب ببینید، بعد هر بی همیشه مشکل پیدا کنید عزیز. این ماجرای کم اهمیتی نیست. آدم که نمیتونه در مورد زندگی، حالا من میگم باورهای شما چی، ولی اصلا باورتون به کنار، آدم که میتونه بچه رو تو شکم خودش داشته باشه بعد سقط کنه، خب برای چی داشته باشه؟ بعدم ایشون هم که اون مشکل جنسی رو داره که با سرعت ای بسا ظرف یه دقیقه ارضا میشه، حالا چه ضرورتی داره که شما مواظب نباشی؟ تازه اگر ایشون از یک پروتکشنی استفاده کنه که ای بسا اون یه دقیقهش بشه 2 دقیقه، نتیجتاً حتی برای خودش هم بهتره، برای شما هم بهتره، اگر البته چیزی به اسم خوب یا بهتر تو این زمینه باشه که به نظر من نیست. ببینید شما همه کارا رو دارید یه مقدار سرتون انداختید پایین. 2 تا بچه لوس نونور و لجباز برای ساختن یه چیزی که وجود نداره دارید همه رو از جمله خودتون رو گول میزنید عزیز. بنابراین دوتایی یه روانشناس خوب، یه روانشناس خوبی که علمی به موضوع برخورد میکنه نه اعتقادی و مکتبی پیدا کنید، دوتایی برید اونجا و ببینید چی کار باید بکنید. اون کوشش رو بکنید برای یه مدتی، حامله نشید حتما، ببینید 2-3 ماه دیگه کجایید. من از آنچه که میشنوم اصلا خوشحال نیستم، به نظر من خیلی کارهای شما پایان خوشی نداره عزیز. درست مثل این که آدم سوار هواپیما بشه و همجوری بره، خب بنزینتون دیر یا زود تموم میشه، سقوط میکنید و بعدم شما 30 سالتونه، یه مقدار این ایام میگذره، تأثیر بد و منفی رو تون میذاره، خانواده با شما مسئله و مشکل پیدا میکنن، خودتون با آدم ها مسئله و مشکل پیدا میکنید. یه کارایی بودی که از آغاز غلط بوده عزیز. دلایل شما برای اینکه سمت ایشون رفتی چون تنها بودی، زمنان ایشون مواظب شما بوده، برای که عکس برادرتون بودم از اون کاراست. به همین جهته که الان با کمک روانشناس خوب اوضاع رو ارزیابی کنین و ببینید واقعا چه کارا میتونین بکنین. اگر تونستید مسائل مهم و اساسیتون رو حل کنید، ماجرای سرعت انزالشون، پریمچور اجاکولیشنشون میتونه حل بشه، ایشون یه مهارتی پیدا کنه، یه کاری داشته باشه، ضمناً یه مقدار در جهت باورها و اعتقاداش تجنظری بکنه، از این حال کودکانه در بیاد، شما از این حالت مادر بزرگی در بیاید و یه مقدار بدونید چی کار دارید میکنید. و الا میتونید عزیز 1-2 تا بچه بیارید، بعد سخت به هم بریزید، بعد ایشون یه دفعه بدترین مرد رو پدر دنیا و شوهر دنیا هم بشه و اون وقت شما میمونید با همه عمر اشتباهی که کردید و ادامه داره. الان یه اشتباهی شده که به نظر من فقط ظاهر کار یا به هر حال نظر و عقیده 10 نفر رو راجب شما که این بازیار در آوردید، تو این دروغا رو سر هم کردید، تو همه رو سر کار گذاشتید، نظرشون راجع به شما عوض میشه. خب بشه، بعدم بذارید واقعیت‌ها رو بدونن و بعدم یادتون باشه شما در حالی که ظاهراً نمیخواید ایشون رو اذیت کنید، واقعاً نمیخواید خودتون بی‌اعتبار بشید و برای اون حفظ اون آبرو است. و به همچنین که عزیز موضوع جدی است و الا از پا در میاد. من آدمایی مثل شما رو دیدم که افتادن توی افسردگی و بیرون نیومدن. همسرتون هم به نظر من با حرفایی که میزنید زمینه افسردگی و شیدای سرخوشی داره. تو ایران شما CD هم ترس و استراب و وحشت رو، هم افسردگی، هم خشم و عصبانیت رو بشنوید و یکم 50 باید و نباید و چرا ازدواج چرا طلاق. ولی اینا الان اونجا هست و به نظر من
بله نقشه رو پیدا کردم.
لطفا این کار رو بکنید عزیز، بکنید و با یه مقدار آگاهی چراغا رو روشن کنید که دیگه اشتباه نکنید. امیدوارم بتونید مسائلتون رو حل کنید، ولی اگر هم نشد به هر حال وقتی آدم اشتباه میکنه بهترین کار اینه که جبران کنه و به هر حال ببینه چه میکنه.
میدونید آقای دکتر، حالا با همه این چیزایی که واقعا نمیدونم شما چقدر از توی همین صحبتهای من چقدر همه چیزو خوب گفتید و چیزایی که اصلا خودم همین سخت به ذهنم نرسیده بود الان بهشون رسیدم که آره این دلیلش مثلا همینه. ولی خب من خودم همیشه حرفم این بود که اگر مثلا شناسنامه درست بشه، اگر ما مثلا عقدمون رسمی بشه، اگر مثلا بعدش بتونه کارش گسترش بده یا مثلا یه مقدار جدی‌تر باشه، فکر می‌کردم همه چیز
نه نه ماجرا بیش از اینه عزیزم. ببینید این درست بسته نه، نه من یه ذره
شاید
حتی اگه
هم اوکی باشه من
نمیتونم
دوستش داشته باشم.
نه ببینید عزیز، من معتقدم چرا میگم برید پلوی یه روانشناس که اوضاع ارزیابی کنه. اولا من مطمئن نیستم یک ایشون در این حال بمونه. من نگران منیک دیپرشن ایشونم، من نگران مسئله خشم پنهان ایشون هستم که احتمالاً وقتی خیلی بد جوری عصبانی میشه ممکنه یه مقدار کار دست خودش رو دیگران بده. من اونجا نگرانم. بعد از اون ماجرای مشکل جنسی شما سر جاشه، خانواده ها مسئله است، کارهایی که کرده میتونه وقتی که با مشکل روبرو میشه اینجور آدم ها دست به کارهای خطرناک تری بزنن که بعدن مخصوصا با توجه به اینکه مسائل اقتصادی در ایران جنبه جنایی داره به زندان بیافته گرفتارتون بکنه. عزیز یک کمی با آهستی بیاد راجع به آینده فکر نکنید. شما دو سه ماهی با یه روانشناس خوب کار کنید، همینقدر که چراغا روشن شد دور براتون دیدید اون موقع تصمیم بگیرید که چه باید بود. ولی الان مبادا بچه دار بشید. من تنها حرفم به شما فعلا اینه و بعدم کمک روانشناس. امیدم این است که بتونید بهترین رو برای خودتون رو برای همدیگه پیدا کنید. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با اتون صحبت کرد.
متشکرم، خیلی لطف کردید و ممنون از راه نمایید.
خواهش میکنم از ممنون.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شما نجمن با ما باشید.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مرج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net
آیا از طرف اداره آیارس آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه می‌گردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت آیارس ماهرانه از شما دفاع می‌کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می‌سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداشت اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08. هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهار چوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدف‌ها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که همین یک شنبه 16 نوامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در تورنتو کانادا خواهم بود و یک کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم روز شنبه و یک شنبه 10 صبح تا 6 بعد از ظهر که همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. با وجودی که جای بزرگتری از هتل شرایتون که همیشه بودیم انتخاب کردیم، ولی همچنان اگر خاطر شما و بنده میخواد آسوده باشه، اگر تصمیم برای آمدن دارید لطفاً و حتماً کارت ورودی رو از قبل از مراکز منتخب ایرانی از رادیو صدای ایران تهیه کنید و یا به وبسایت من سری بزنید. و بالاخره روز یک شنبه 7 دسامبر در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنی ویل شمال سن هوزه و جنوب سان فرانسیسکو دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6-9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. ورودی هر کدوم از این کنفرانس ها $30. کارت ورودی رو میتونید از طریق kudum.com هم از قبل برای سان فرانسیسکو یا برای شمال کالیفرنیا تهیه بفرمایید. با بینن ببخشید شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی ممنون از وقتی که به من دادین.
خواهش
می‌کنم. خواستم راجع به یه موضوعی باهاتون مشورت کنم. این که در یه مسئله هستم که نمیدونم حالا یه نوع مشکل روحی روانی میتونه باشه یا یعنی اشتباهی در آموزش من بوده از کودکی، نمیدونم به چه صورته. مشکل اینه که من اصلا نمیتونم از زندگی احساس رضایت داشته باشم هیچ وقت و لذت ببرم. با وجود اینکه مثلا تو زندگی دارم یه پلنی رو میچینم میرم جلو به اون پلنم میرسم، ولی نهایتاً هیچ وقت به این نتیجه نرسیدم که واو چه زندگی خوبی دارم. در صورتی که مثلا خیلی وقتا این صحبت رو از خیلی از دوستام شنیدم، از اطرافیان شنیدم که مثلا ای کاش ما جای تو بودیم، و وقتی میشینم فکر میکنم به حرفشون که چرا دارن این حرف رو میزنن، مگه من چی دارم الان که اونا ندارن، بعد میبینم خب اوکی من یه سری چیزا رو دارم، ولی چرا اصلا هیچ وقت احساس رضایت نمیکنم از این چیزایی که دارم.
خب آخه عزیز دستم به این لطفه اینکه ما احساس رضایت نمیکنیم، یکیش میتونیم این باشه که اصلا اصولا انسان بر اساس مطالعات علمی موجود ناراضیه، شاید هم همین انگیزه برای حرکتش، فقط بعضی های کمتر بعضی ها بیشتر. دوم احساس رضایت نمی کنیم برای این که افسرده ایم، یعنی من همه متوجه نیستن که کفشی که پام هست فقط رو داره ته نداره، و جاده هم که داریم میریم سنگلاخه، حتی سیخ و میخایی هم توشه، اونا فکر بودن چون روی کفش منو میبینن من دارم میرم، در حالی که پای من تهشه که روی اونجاست و داره درد میگیره و زخم شده و داره منو اذیتم. سوم من تو زندگیم همیشه چیزا رو خارج از خودم میخواستم درست کنم و فکر کنم چیزایی که خارج از من هست وقتی که درست باشه حال من خوبه، در حالی که کمی کمی تأثیر داره، مگر اون حد اقلا رو من نتونم برآورده کنم، ولی بیش از اونش بیرون نقش آنچنانی تو زندگی من و در درون من نداره، و چون نداره وقتی که به چیزی که مثلا هدفم بوده میرسم میبینم اونجام خبری نیست. من اینقدر آدم دیدم که فکر کردن اگه خونه بخرن چی میشه، وقتی خونه خریدن تازه ناراحت‌تر شدن، ازدواج فکر کردن اگر بشه چی میشه، ازدواج کردن زندگیشون بدتر شد، بچه نداشتن بچه آوردن فکر حال بچه دار شدن ضابطه میشه زندگی مزخرف‌تر شد، سفر رفتن فکر کردم برن سفر چقدر خوش میگذره، رفتن اونجا دیدن متاسفانه خود تحفهشون آوردن با یه مقدار مسائل و مشکلات هم همراه شدن، یا الان هم خرج کردن تازه عصبانی تر از وقتی که تو خونه بودنم شد. علتش غیر واقع بین بودن است به موضوع. بعدم این آخر کار کاری که شما مقایسه میکنید با دیگران، دیگران به شما برمیگردن میگن ما خیلی خوشحالیم و داریم خوشبختیم و زندگی خب مبارک. شما با چی اونا خودتون رو مقایسه می‌کنید؟ با حرف اونا؟ خب شما هم همین حرفا رو تعبیرشون.
اینا برای این نبود که اونها از من خوشبخت‌ترن. اونا میگن این کاش جای تو بودیم.
نه خب میگن. خب معلومه بنده اگر سیر باشم و شما بگید من این کاش جای تو بودم، من گرسنه بودم، خب معلومه راست میگن. حالا ولی این چه حرفی است که شما اونو مبنا قرار بدید؟ علاوه شما وقتی اومدید صورتتون رو با سیلی سرخ کردید همه فکر کردن صورتتون مثل گل شکفته است، خب میگن خوش باتون. شما چه اهمیت داره اونا چی میگن؟ اونا نه متخصصن، نه آزمایش های لازم رو کردن، نه این حرفا قالب و اوقات ای بسا فقط یه تعارف. بعد از اون من اگر رفتم وقتی یه میلیون دلار دارم به مردی به آدمی گفتم من خیلی از نظر مالی وزن بده، اون بیچاره سر هزار دلار داشت میگه خوش باتون، ولی معناش این نیست که من حالا باید تغییر جهت مثلا شما مبنای کارتون یه چیز دیگهش باز خرابه. دیگران چه اهمیت داره چی میگن؟ اینا کیان که نظرشون و حرفشون میشه مبنای یه واقعیتی که شما بر مبنای اون خودتون رو با اون ارزیابی میکنین یا مقایسه میکنین؟ مثلا نمیفهمم.
نه ارزیابی نمی‌کنم آقای دکتر، اینها یه تلنگری میشه واسه من که خود فکر کنم که الان از این چیزی که دارم تو زندگی چرا لذت نمیبرم.
آخه این چه شو 3 سالی حالا تلنگر شد؟ شما من بفرمایید چرا از این چیزایی که در زندگیتون دارید مثلا شما چی دارید که ازش لذت نمیبرید؟
نمیدونم، چیز خاصی هم ندارم.
که آخه عزیزم همین جوری حرف نزنید.
هوش و توانایی مثلا
خب کی از کی گفت صبر کنی نه تون نری؟ کی گفته وقتی آدم باهوش از هوشش لذت میبره؟
مثلا این که یه مشکلی پیش میاد خب قدرت توانایی اینو دارم که مثلا سریع فکر کنم چجوری حل.
شما که اصلا ساده ترین مسائلتون هم حل نکردی، کدوم قدرت؟ نه ببینید همینجوری یه چیزهایی نگی، شما یاد گرفتید به خودتون و دیگران یه چیزی بگید، اصلا حرفا پایه‌ای نداره عزیز، هم سر جاش بمونید. هر بحثی که میخواید بگید من چرا لذت نمیبرم از چه چیزی، شما رو میرسن حرفی برای گفتن ندارید. و بعدم لذت بردن یعنی چی؟
شاد بودن تو زندگی.
خب پس بنابراین غمگین افسرده. یه دفعه خیلی راحت میشه گفت من دیپرشن دارم، من غمگینم، دلایلش هم کنم غمگینم، سیستم من درد دارم. شما چند سالتون؟
35 سال.
چی خوندید چه میکنید؟
من یکی از دلایلی که فکر میکنم تو زندگی خیلی آسیب دیدم بود که من 18 سالگی دانشگاه تهران قبول شدم یه رشته خیلی خوب، یک سال خوندم خانواده‌ام خیلی من فشار بودن که باید تغییر رشته بدی دانشگاه پزشکی قبول بشی دانشگاه سراسری. من انصراف دادم، سال بعدش شرکت کردم، متاسفانه نتونستم به رشته 4 سال قبول شم پزشکی و ادبیات انگلیسی قبول شدم، یه رشته که اصلا دوست نداشتم 5 سال، یعنی من واقعا با گریه رفتم دانشگاه.
ممکنه من بفرمایید این پدر مادر بزرگواری شما به چه مناسبت شما رو یک وادار کردن؟ بعد دختری که میدونستن نمیتونه قبول بشه که از پزشکی میره به ادبیات، این چه نگاهی بوده با شما داشتن؟
ببینید من از پزشکی همون سال من دانشگاه آزاد قبول شدم پزشکی، ولی خب خانواده‌ام گفتن بعد سراسری حتما قبول شه، هزینه داره و نمیدونم ارزش نداره دانشگاه آزاد از این حرفا. بعد من ادبیات رو انتخاب نکردم، انقدر رتبه‌ام بالا بود، خود دانشگاه میزنه زبان هم قبول شدی، و چون من اگر اون سال زبان رو نمی‌رفتم میشد برای بار دوم دانشگاه سراسری انصراف می‌دادم و دیگه محروم می‌شدم از دانشگاه سراسری، مجبور بودم برم دانشگاه آزاد. از من چون می‌خواستم مدرک دانشگاه سراسری داشته باشم و چون یکی از بهترین دانشگاه‌ها بود قبول شدم ادبیات انگلیسی رو، مجبور شدم برم و هیچ چویس دیگه ای نداشتم، یعنی ذهنیتم هم کار نمی‌کرد خب چی کار باید بکنم.
ممکنه من بفهمم پدر مادر شما خودشون چی خونده؟
من پدرم خود کردن مهندس برق بودن، مادرم هم پرستار هستن.
چی هستن؟
پرستار هستن.
پدر شما کی فوت کردن عزیز؟
من کوچک بودم، 10 سالم بوده.
پس بنابراین پدر مادر نبودن، شما مادر بوده. مادر ازدواج کرده بوده؟
نه خیلی، من تک فرزندم هستم.
شما یه بچه تک، مامانتون یه دفعه چسبیده که تو باید چنین باشه، خب معلومه شما همه زندگیتون با مشکل همراه بود عزیز. یه مادر تنها بی پدر، مادر گرفتار مسئله مرگ و زندگی دیگران، احتمالاً سختگیر، بعدم فشار به شما آورده، بعدم باید تو بری دکتر بشی، بعدم خب نشدی. بعد شما از در ازدواج چه کردی؟
الان ازدواج کردم، یه بچه دارم، یه بچه
کوچیک. چه مدت ازدواج کردی؟
8 ساله.
فرزندتون چند سالشه؟
3 ماهشه.
از زندگی زناشویتون راضی هستی؟
بله، همسرم خیلی خوبن. همسرم همون کسی بود که میخواستم، واقعا میخواستم باشه ازدواج کنم و الان خدا یه دختر خیلی خوشگل و خوبی به هم داره.
پس شوهر خوب داری، بچه خوب داری، اینا راضیتون خوشحالتون نمی کنه؟
میدونی چی هایی حقیقتش؟ یه مقدار از خودم خیلی توقعم همیشه زیاد بوده تو زندگی، بعد همیشه سعی کردم چیزایی هم که دیگران بعد برام فراهم میکردن رو خودم سعی کنم خودم فراهم کنم. اینجوری حالا یا بهم یاد دادن یا خودم فهمیدم که نباید مثلا خواستت از دیگران داشته باشی، یه بعد خودت به خود فشار بیاری. بعد قبلا یه طوری بود که مثلا اگر یه کاری رو میخواستم بکنم سعی میگردم 100% به توانایی خودم بسته فکر کنم، نه اینکه مثلا حالا بیام ببینم چقدر ساپورت مالی مثلا مادرم میکنه یا مثلا چقدر مثلا میتونم از دوستام کمک بگیرم. نه، همیشه گفتم نه، این به ظرف منه و اینقدر میرم جلو. به خاطر همین یه سری چیزا رو مثلا به هم فشار اومده، یکی اینه، یکی اینم که اصلا قبلا هیچ توقعی نداشتم از کسی. بعد که نشستم سیدی شما رو گوش دادم در رابطه با خودم داشتم بچه دار میشدم، کردم دیدم خب من خب خیلی استعدادا داشتم، خیلی توانایی داشتم، پس چرا این شد، چرا اینجوری شد، خب چرا مادر من همیشه یه نوک پیکان رو برای من گرفته بود، میگفت بعد تو بری پزشک بشی اینجوری. و من تصمیم یه رشته دیگه خوندم، ولی همیشه تو اون 5 سالی هم که میرفتم دانشگاه با اینکه بهترین دانشگاه بودم و با اینکه خیلی از همکلاسیای من منحصرا زبان نشسته بودن، چند سال خونده بودن، مثلا رفته بودن برای خودشون مثلا مدرک گرفته بودن که بیان بشینن سر این رشته تو این دانشگاه، ولی خب همیشه تو سر من خورد که این چه رشته یه تو داری میخونی، چرا اینجوریه. مثلا هیچ وقت
بنابراین شما عزیزم، شما فرزند تک بودی، ما پدر رو از دست دادی و بعد ویژگی بچه تک آوردی که همیشه باید بزرگ می بودید و بزرگ نبودید و مادرم که معلومه با توجه به مسائل و مشکلات و گرفتاریاش زورگویی بوده که اصلا ماجرایی که برش مطرح بوده این بوده که شما بدرخشید، ولی خب شما رو شکسته. و بعدم شما الان شدید مادرتون، یعنی همون حرفایی که او میزده به شما رو شما میزنید به خود، و بعدم همین که میگید انتظار و توقعتون از خودتون زیاده، خب غلطه دیگه. من باید بدونم حد هر چیزی چه هست، من که نمیتونم بگم من باید 10 مایل تونم بدوم وقتی یه مایلم نمیتونم. بنابراین یه مقدار واقع بینانه باید به موضوع نگاه کرد. و بعدم معلومه پدر از دست دارید، فرزند تک هستید، زیر فشار بودید، ویژگی های کاملا دوگانه کودکی و بزرگسالی رو دارید. زمینه هم ای بسا مادرم داشتن برای افسر. پدر به چه دلیل فوت کرده؟
سکته قلبی کرده تو خواب.
در چه سنی؟
38 سالگی.
واه
خب من این قضیه سکته قلبی خانواده پدری من بین مردها خیلی اتفاق میفته، یعنی میشه با اکثریتش مرز سکته قلبی مرد و فامیل پدرم توت.
خب بگیر به همجاز که شما باید یه مقدار مواظب خودتون باشید عزیز، یعنی باید بدونستم. حالا سب کن بذار ازت من خواهش کنم روی خط باشه، بذار پیام ها رو بشیم صحبتون با هم دارم. چنگ و نجمن با ما باشیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicToolUS.com.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیشقسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، میگفتم خدمت
جان.
الان من نمیدونم این چیزی که شما همون اول فهمیدین که افسردگیه یا الان سردرگمیه تو زندگیه، نمیدونم چیه جریانش. از اینطوریه که من همیشه طبق خواسته مادرم، خب بالاخره مثلا مدرسه تیزوشان قبول شدم، رفتم جلو، نمیدونم توی چیزای هنری همیشه رتبه آوردم، توی المپیاد فیزیک شرکت کردم، یه بچه بودم که همیشه از تواناییام خیلی خیلی کار کشیدم از خودم تا به یه سری چیزای خواستهای مادرم برسم. خب هیچ وقت یادم نمیاد که مثلا شنیده باشم آفرین خیلی خوبه، مثلا تو اونی هستی که من میخواستم. همیشه این بوده که باید باشی، یعنی این حرف همیشه بوده که تو باید این باشی، تو من همه زندگیم رو گذاشتم واسه تو و تو باید بالاخره خیلی موفق.
آره من همه زندگیم گذاشتم برای تو، تو هم باید همه زندگی تو خراب کنی. ببینید عزیز، مادر شما از یه نادانی و خودخواهی مثل بیشتر ما پدر مادرها برخوردار بودن و بعدم سرشو انداخته پایین به خاطر آسیبی که خورده، خواسته یه جوری شما رو حفظ کنه و شما هم در مقابل زیر این بمباران، این که هیچ چیزی نه درسته نه کافیه نه کامله، چاره نداشتی جز این که در درون و بیرون ناراحت و ناراضی باشید. به همجرد است که شما اصلا یاد نگرفتید از موفقیت هاتون لذت ببرید. ما در دنیایی هستیم که آدم ها درست مثل پله هستن، 4 تا پله میرن بالا، بعدم باید استراحت کنن تا بعد پله میچرخه از یه جای دیگه برن. شما کسی هستید با سرتون زیر پایین برید برای که مامانتون خوشحال بشن و ایشون هم هرگز خوشحال نمیشده، ایشون هم گیر گرفتاری های خودش رو داشته، مسائل مشکلات روانی خودش رو داشته، طبیعت هم که با از دست دادن همسرش اونجوری بهش آسیب زده، شما هم فرزند تک موندید و گرفتار. تازه اونجوری که من شما رو فهمیدم وقتی شما 10 سالتون بوده پدرتون فوت کردن، درسته؟
بله.
بنابراین حتی اگر هم پدرتون هم میبودن، هر دوی اونها و به ویژه مادر شما حتی بچه دیگه ای نخواسته، یه دونه خواسته، چرایش هم نمیدونم یا نشده یا هرچه. شما عزیز ببینید، شما تنها بازی که بلدید همینه، یکی بهتون فشار بیاره و شما اون رو از سر اجبار انجام بدی و بعدم ناراحت بشه، یه مقداری رها کنید عزیز. این که برگردید سراغ این که من چه کارا کردم یا چه کارا میتونستم بکنم یا نکردم، مشکل شما رو حل نمیکنه. گذشته در گذشته خاکش کنید، باید با یکی صحبت کنید که شما رو سر 20 تا موضوع مختلف، از هم قضا درست کردنتون گرفته تا بچه داریتون گرفته تا شوهر داریتون گرفته، یه ذره کمکتون کنه تغییراتی تو رفتارتون به وجود بیارید، نظر و نگاه و حالتون راجع به این موضوع عوض کنید. درست مثل چیزی که راجع به همسرتون گفت، همسر خوبی دارم، دختر خوبی دارم، تماشا رفت و دیگه باشون کلنجار نرید و همینو بپذیرید که دنیای من و شما هستیم، که تازه وقتی همه این کارا رو بکنیم و به درستی هم با موضوع برخورد کنیم، به یه چهارمه آنچه که به دنبالش هستیم میتونیم برسیم. شما هم رسیدید، همینه که فعلا هست، همسر خوب و بچه خوب بزرگترین شانسیست که اینجا آوردید. حالا از نظر رشته تحصیلی و شغل و کار چیزی نیست که خودتون میخواستید یا میتونستید باشید یا هر چیزی از این قبیل، اونها مهم نیست. به هر حال آدم ها کارهای مختلف میکنن، مثلا وقتی که اونقدر آزادی و حق انتخاب نداشتن، برخی از اوقات هم حالا میشه تغییراتی درش به وجود بود، بعضی از اوقات نه دیگه، آدم باید به آنچه که هست مثل هر چیز دیگه ای به خاطر تصمیمی که براش گرفتن یا خودش گرفته دیگه عمل کنه و قناعت کنه. من شما به این دنیا میام، این پدر مادر به ما میدن، خودمون انتخاب نمیکنیم، بنابراین با همونا باید سر کرد. یه کمی از این حرفا رو می نزنید، بعدم سراغ این که دیگران چی به شما میگن نرید. مادر رو هم از کلتون بیرون کنید، یعنی هر زمانی که دیدید سخنرانی میفرمان به شما میگید ساکت، برای که مشکل شما اون گرگ درونیتونه، اون سیهار درونیتونه که شما رو ول نمیکنه. یه کمی هم تو این زمینه اگر در چارچوب بحث سلف استیم و حرمت نفسی چیزایی بخونید متوجه میشید که کسی که الانم مانع شادی و خوشحالی و راحتی شماست مادرتونه، برای که شما همون حرفای مادر رو به زبون خودتون ولی برخی از وقت به نوعی بدتر به خودتون میزنید. بنابراین مشکل شما عزیز، مشکل این گونه بزرگ شدن مثل من، شما که فارسی بلدیم روسی بلد نیستیم، شما همین زبون رو بلدید، غر زدن و نق زدن و ناراضی بودن و شکوه کردن و زور زدن و نمایش دادن، و در حقیقت شما هیچ وقت زندگی رو تجربه نکردید، زندگی رو نمایش شده، پرفورمنس بوده، اکسپریانس نبود، و اینو خانواده ها فراوون میشد. مثلا ما پدر و مادرای کمدان که فکر میکنیم همه چیز این است که باید به بچه هامون افتخار کنیم، وقت است که اونا را از پا در میاریم. برای خیلی چیز عجیب و غریب نیست و فراوون فراوون.
آی دکتر، یه چیزی که هست، این 3-4 سال من هی دارم رو به پسرفت میرم، در اصل نه از این چیزی هم که بودم، حالا نمیخوام بهتر از این باشم، مثلا قدرت تصمیم گیریم خیلی ضعیف شده، ریسک پذیریم خیلی کم شده، خیلی خیلی دارم محتاط میرم جلو، همه چیز رو
ببینید عزیز، سب کنید. قدرت تسکینیتون ضعیف شده برای که کم کم دارید این تضادهای درونیتون رو حل میکنید. یعنی شما میخواید یه کاری بکنید، مامانتون میگه این، کودکیتون میگه اون، خودتون الان میگید خیلی عادیه. ریسک میخواید بپذیرید، خب نپذیرید. قرار نیست وقتی که آدم اجباری نداره ریسکی رو قبول کنه، داره بکنید. برید نرید با سراغ خودتون. ببین شما اگرم تصمیم زود بگیرید میگید با سرعت تصمیم گرفتید، دیر بگیرید میگید با تأخیر گرفتید، درست در بیاد میگید حتما شرایط خارجی بوده، خب حالا شایدم اشتباهی از دستم در رفته، درست شد. غلط در بیاد میرید سراغ خودتون. شما عزیز، شما دائما در حال ارزیابی و قضاوت خودتون هستید.
دقیقاً همینطوره.
خب باید راهش کنید. دیدید که به شما گفتم به مجردی که میخواید خودتون رو قضاوت کنید یادتون باشه این شما نیستید عزیز، این مادرتونه تو سر شما، بهش بگید ساکت. همین اصلا یعنی چی این گفتگوها؟ اصلا این معنی شما الان میخواید یه تصمیم بگیرید، الان ببینید این تصمیم درست یا غلطه، نهید بعدا یه نگاه از بیرون بکنید که این تصمیم ناشی از این است که من ریسک پذیریم کاهش پیدا کرد. کردی محتاط شدی. برای که نمیخوام اذیتتون کنم، اگر تصمیم قبلیتون همه درست بود، حالا نگران این هستید که نمیتونید تصمیم رو بهتر که نگیرید، بذارید همسرتون بگید.
متاسفانه بیشتر تصمیم درست بود آقای دکتر، یعنی به خاطر همینه که میگم الان ناراحتم از این که چرا دیگه نمیتونم کاری بکنم. مثلا
چی کار میخواید بکنی؟
من همیشه تو ذهنم این بوده، یعنی همیشه، یعنی چندین ساله دنبال این بودم که مثلا یه بیزینس اونر خوب باشم، یه مثلا یه کمپانی خوبی رو ران کنم.
یعنی چی؟
چون به این قضیه نرسیدم.
آخه یعنی چی؟ این از کجا اومده که شما باید بیزینس اونر خوبی باشید؟ شما نه رشته های اون رو خوندید؟
چرا، من بیزینس خوندم برای تحصیل
تحصیل میدید. بسیار خوب. ثروتی رو دارید؟
نه اون چنان که بخوام بگم الان میخوام مثلا یه کمپانی خیلی بزرگ، ولی اونجوری هم نیست که هیچ کاری نتونم بکنم.
چی کار میخواید بکنید یا میتونید بکنید؟ مثلا چه جور چیزی در حد توان شماست؟
همیشه دوست داشتم یه کاری رو تولید کنم، یه چیزی رو تولید کنم. بعد
یعنی
نمیدونم
چی؟
حالا
یعنی چی عزیز من؟ بعد بنده فرض بفرمایید که چتر تولید کنم یا کفش تولید کنم.
دوست دارم مثلا محصولات چوبی تولید کنم، مثل فرنیچر یا مثلا دکوراسیون داخلی خونه. یه همچین چیزی تو ذهنمه. خب. چون یه دورهای کار چوب رو هم رفتم. مثلا الان یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم که مثلا برم الان چون تو امریکا دارم زندگی میکنم، برم مثلا کار چوب رو، تحصیلات چوب رو بخونم، چون مثلا تو ایران فرهنگش نبود. من خیلی رفتم دنبالش، مثلا همه یه طور نگام که خانوم بره مثلا کار چوب انجام بده و خیلی بد نگام کردن. بخاطر همین من مجبور شدم برم کار تزیناتی و هنری چوب رو یاد بگیرم، نرفتم مثلا کارهایی که مربوط به ساخت لوازم یا مثلا دکوراسیون منزل، این چیزا رو من نمیتونستم یاد بگیرم. مثلا میسوی ایران واسه خانوما، و به زور تونستم یه آقایی رو گیر بیارم یه شهرستان خیلی دور افتاده، مثلا کلی مجبور شدم برم و بیام که اصلا نشد گیر آخر سرم برم، انگار محیط کارگاهی و بد بود. ولی مثلا الان خیلی تو ذهنمه که همچین کاری رو بکنم، ولی خب اصلا نمیتونم.
مثلا تو این کار چقدر پول هست؟
نمیدونم.
خب دیگه ببینید، شما چکی به شما مدرک بیزینس داده؟ ببینید پرت و پلا همینه دیگه. من میخوام برم دنبال یه تخیلی که اصلا نمیدونم.
نمیشه فهمید آقای دکتر که چقدر توی کاری پوله.
ببخشی؟ پس اون دانشکده لعنتی که به شما مدرک داره چی به شما گفته؟
نه مثلا اگه من پزشک باشم میدونم که مثلا اینقدر حق ویزیتمه، یا مثلا اگه من نمیدونم نقاش باشم میتونم بگم مثلا این خونه رو رنگ بزنم اینقدر مثلا فرقی مثلا در میرم. ولی وقتی شما مثلا میگین مثلا من فرنیچر میسازم، بسته به این داره که مثلا بازار خریدار داشته باشه نداشته باشه، کار تو اصلا خریدار داشته باشه نداشته باشه، میدونی؟ یعنی از این لحاظ میگم از کجا بفهمم که مثلا میتون چقدر در
شما واقعا منطق عقلی بیزینسی تو اینه خانم، بهتره تو خونه بشین فکر بیزینس هم نکنی. یه کسی که میخواد بره بیزینس باز کنه، میخواد بره نمیدونم گل سر درست کنه، میخواد شامپو درست کنه، میخواد فرنیچر درست بکنه، چون مانند پزشک نیست که بدون قیمت ساعت کارش چقدره، پس نمیتونه تصمیم بگیره که اینجا باید 1 میلیون سرمایه بذاره یا 100 میلیون، باید 5 نفر بگه 5 میلیون.
سرمایه‌شو میدونم چقدر میخواد، یعنی تا حد
درآمدش چقدره؟ شما گفتید نمیدونم.
نه سرمایه شروع به کارش رو و سرمایه تولیدش رو میدونم چقدر.
شما از مادرتون لجباستر چقدره به من بفرمایید چقدره؟
توی امریکا اگر باشه مینیموم 400 هزار دلار میخواد برای تسکاهاش رو، اجاره یه سولهی که بخوان شروع کنن کار کردن، کارگر همین ساعتی مثلا 10 دلار.
شما چی میخواید تولید کنید اونجا؟
شما باید دیده باشین دیگه، اینجا اکثر بیت خونه مثلا چوبه، طراحی های داخل خونه که مثلا دکور، مثلا حالت لایبرری که توی
شما کجا توی این مؤسسات ماننده این رفتید کار کردید؟
نه اینجا یه دانشگاهی هستش که نزدیک ما هم هست، کارهای چوب رو درس میدن، یعنی کار تولید.
من راجع به بیزینسش دارم میگم عزیز.
چه مؤسساتی چی شده؟
شما کدام مؤسسه‌ای که داره الان اینو تولید میکنه رفتید و درگیر کار تولیدیشون بودی؟
نه درگیر کار تولیدی نبودم، فقط رفتم نگاه کردم چه دستگاه‌هایی چه سی‌ان‌سی‌هایی می‌خواد و بعد قیمتاش رو از طریق اینترنت از چین درآوردم و همین، در همین حد مثلا میدونم، نه در حد اینکه حالا مثلا فروششون چقدره. خب به من گفتن شما باید اینجا مثلا مغازه‌های خیلی استورای خیلی بزرگ تو امریکا باید داشته باشی که بخوای بفروشی، قراردادهای خیلی بزرگ ببندی که بخواد کارت جلو بره، مثلا ممکنه مثلا ظرف مدت کوتاهی ورشکست بشه، مثلا به من اینجوری گفتن.
خب برای که عزیزم اطلاعات نداری، این چیکار میشه بیزینس؟ این یه میشه بیزینس پلان عزیز.
نه خب نریختم بیزینس پلانشو، میگم اصلا نمیتونم فکر کنم که برم دولو یا
نه
علاقه.
نه حتما تشبه ببرید تو بفهمید اصلا کار شما نید. آخه اینم شد حرف که من از کودک علاقه داشتم به چوب، میخوای با چرا وسطی همه چیزا چوب رو انتخاب کردی؟
خب به خاطر اینکه چند تا پروژه داشتم ایران، کاراشو انجام دادم، تونستم مثلا طراحی کردم، طراحی
خب چند تا طراحی چرا میدونیم تو طراحی که کردی تو بلدی، برای چی خب کارخونه را میندازی؟
خب اون طرح اینجا باید خریدار داشته شما، شلا اینجا طراح زیاده
که پس بنابراین کار شما خریدار
طرح منو بخره.
خب پس تموم شد، پس این چه بیزینسیست که هیچ کس طرح شما رو نمیاد بخره؟ برای چی عزیز؟ برای خود این مادرتون پرت و پلا سر هم میکنید. ببینید عزیز، شما اصلا یه چیزی که هیچ نه پایه داره نه مایه داره نه اطلاعات دارید نه امکانات دارید، برای خودتون چیز درست کنید. من میخوام یه همچین چیزی درست کنم، اونم حالا یه چیزی بود که در یه مسیر خاصی بود، بعد اونم توی یه کشوری مانند ایران میگید اونقدرا نبوده. شما هم که اونجا کار نکرد، شما وقت رفتی 10 سال توی همچین مغازه‌ای که تولید، چون میخواد شما تولید کنید، باید برید توی کار تولید کنید، اونجا درآمد چیه، هزینه چیه، خریدار چیه، فروشنده چیه، بازار کدومه، رقابت‌ها کجا هست. بعدم شما یک خانم 35 ساله با بچه چند ماهه حالا یه دفعه میخواد برید یه بیزنس چوب بزنید؟ نه عزیز،
یه دفعه که نه آقای دکتر، میگم یه پلنی واسه آینده، مثلا به قول خودتون حداقل 30 سال دیگه باید کار کنم دیگه، الان 35 سال تا 60 سال دیگه، واسه 30 سال آینده.
شما اگر بخواد برید یه رشته‌ای که درآمد ساعتی داشته باشه چی دوست دارید بخونید؟
من حقیقتش همون بعض ورودی که اومدیم امریکا، من چون ایران درس هم داده بودم ریاضی، تونستم اینجا برم ریاضی درس بدم توی مدرسه. بعد به من گفتن که خب بیا بعد بری چای دیولپمنت یه سری واحد پاس کنی، به خاطر اینکه من لیسانسش رو مثلا قبول نکردن لیسانسم رو که برم کار کنم، ولی اینجا چون طبق کشور امریکا باید یه سری واحدهای آموزشی رو هم بگذرونی، بعد به من گفتن که خب شما رنبو این کار رو بکن، ولی از یه طرف هم دو سه نفر به من گفتن که نه خیلی سخته، چون لحجت یه لحجه خارجیه، اینجا بری سر دبیرستان بخوای به بچه ها درس بدی اذیتت میکنن. و متعرفم کردن، میگم یکی از کارهایی که میشد بکنم این بود، یکی از کارهایی که
بکنم. آخه عزیز من چرا همینجوری داری حرف میزنی؟ شما اگر زبانتون اونقدر خوب نیست یا اگر زبانتون خوب لهجه دارید، معلومه نمیتونید به بچه امریکایی درس بدید.
من داشتم به بچه هایی که ESL بودن داشتم درس میزدم، برای GED داشتم درس میزدم، یعنی اونا هم زبان دومشون انگلیسی بود و خیلی هم موفق بودن و خوشبختانه اون
بنابراین گفتار دیگران ارتباطی به شما نداشت، گفتید بی خود حرف مفت نزنید، من میخوام برم ESL درس بدم.
خب نمیشه، شانس استخدام توی همچین،
بنابراین این شغل شما نیست.
بله.
شما هی برای خودتون داستان درست کنید بعد خرابش میکنید، پس این کاری نبوده. منم گفتم یه کاری که شدنیه نه کار نشدنی. عزیز شما تمام عمرتون این بازی رو با خودتون و دیگران در آوردید. It's a game. من یه چیزی درست کنم در ذهنم، بعد یه اشکال پیدا میکنه ولش کنم میرم سراغ چیز دیگه، بعد یه چیز دیگه. بعدم شما هدفاتون رو مشخص کنید، چه نوع کاری رو علاقه دارید، میتونید به دنبالش. ولی اگر بخواید این بازی رو ادامه بدید، فقط یاد گرفتید همینو، یعنی مثل مادر تو کله خودتون نشستید و خودتون میگید باید این کارا رو بکنید، بعد شدنی نیست، بعد ول میکنید، بعدم میرید دنبال یه چیزای غیر عادی که آخر کارم نشه و نمیشه بدون که اطلاعات لازم داشته باشید. خب همینجوری میشه که آدم راه بیفته بگه ببینیم خونه کی از دوستان امشب ممکنه مهمونی باشه ما هم بریم، بعد میرید اصلا دوستی به اون صورت ندارید. من تنها چیزی که میتونم به شما بگم، میخوام بدونید شما خودتون رو و بقیه رو در این گفتگوها سر کار میذارید. نکنید عزیز، شما خیلی راحت بگید من یه همچی استعدادایی دارم تو این زمین، دنبال یک شرکت موفق چوب هم نرید، چون به نظر من اون از اون حرفای عجیب و غریب، یعنی فقط همه رو به تعجب داشتن و بعدن به هیچ جام نرسیدن. شما اطلاعاتش هم که شما من دادید اصلا از نظر اقتصادی not feasible، موضوعش منتفیه. بعدم شمایی که اون مثال رو درباره نقاشی کردن البته در و دیوار نه نقاش، و درباره پزشکی گفتید برید یه جایی که حقوقی بهتون بدن بگیرید بشینید، که این بازیارم در نیارید. به هر حال موضوع خودتون باشید، مدت هاست از پیام ها گذشته، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی وقتی که بهم دادید. من خوشحال
شدم،
روز خوبی داشته باشید.
شنگ و رجبن با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیلوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com.
House of Concerts با افتخار تقدیم میکنند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر حقیقی، 25، 26، 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن، 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55، 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام عزیز دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
بسیار خوشحالم که فرصت نصیبم شد در خدمت شما راهنمایی میگیرم.
لطف دارید عزیز.
من میخواستم در مورد مسئله خشمگین و تلکر و ناراضی بودن ازتون سوال بکنم.
شما پس دنباله شما دنباله کار پس خانم قبلی رو میخواید بگیرید؟
دقیقا اتفاقا من بسیار استفاده کردم از صحبتاتون با شنونده قبلی. ولی آدیتر، من یه سوال که خدمتتون خیلی دلم میخواست بپرسم، چون هیچ موقع درکش نکردم ولی مشکل همیشه این بود. من میخوام ببینم مثلا فرض بفرمایید یه نفر یه برخورد بدی با من داشته یا یه حرف بدی به من زده، من هیچ موقع متوجه نمیشم این همه انرژی که ما رو خشمگین و عصبانی میکنه، من متوجه نمیشم مغزم در برخورد با دیگران چجوری انقدر یهو برانگیخته میشه، چه تحلیلی میکنه، چه آنالیزی میکنه که یهو به شدت عصبانی میشه، یا حتی مثلا یه اتفاقی افتاده باز بعد یک دو ماه برمیگرده اینو هی مرور میکنه و به حساب یه مکانیزمی داره که خودشو آدم عصبانی میکنه. من سوالم از خدمتتون در ابتدا اینه که این همه انرژی که حاصل میشه از برخورد بد دیگران از کجا ناشی میشه و مغز ما چه تحلیل غلطی داره که انقدر نسبت به مثلا رفتار دیگران حساسه؟
اوکی، ببین عزیز، چند تا نکته پشت سرم. وان، تنها مغز ما با یک قاعده و فقط یک قاعده کار میکنه، لذت و درد. هر وقت یه چیزی لذت بخشه به سمتش میره و میخواد درد نه، مگر اینکه آنچنان بیمار رو گرفتار بشه که در جهت عکس حرکت. دوم، بسیاری از لایه‌های یعنی لایه پایین مغز ما، یعنی در بیشترین دوران تکامل ما، همه موضوعا براش مسئله مرگ و زندگی بود. یعنی من گرسنه بودم و دنبال غذا، یه حیوانی رو شکار کنم بخورم، اگه پیدا نمی کردم نمی کشتم، نمی خوردم، می مردم. همه این موضوع مرگ و زندگی. سوم، اساس کاری که من و شما داریم و به دلیل رشد مغزی کردیم با دو چیز همیشه همراهیم: درد و مرگ. یعنی نگران درد و مرگ، یعنی اون گوشه ذهن ما نشسته و استراب از اونجا میاد. حالا من در زندگیم با موضوعی روبرو میشم که دردآوره، رنجآوره و یا درش لذت نیست. حالا سیمپیچه مغز من اینه: یک، من این سیمای من لخته، همینقدر که دست بهش بخوره یا به هم بخورن جرقه میزنه یا اتصالی میکنه کار دستم میده. یعنی من از آغاز با یک سیمپیچی مغزی به این دنیا آمدم که بسیار حساس و شکننده است. دو، در دورانی بودم که پدر و مادر یا اطرافیان خشمگین و عصبانی داشتم و بنابراین وحشت از اونها سبب شده که من خودم رو با اونها همانند کنم. یعنی من وقتی که زندگی سخت میشه خودم از صحنه میرم بیرون، پدر عصبانیم رو میذارم برای 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه کنترل اوضاع رو به دست بگیره، برای که اون میتونه میزنه همه رو درب و داغون کنه، بعد خودم معطل میمونم چرا اینجوری شد. مورد بعد، من در یه زمینه های چاه روانی دارم. یعنی من وقتی به یه موضوعی میرسه، به مادرم میرسه، به مذهبم میرسه، به ایران میرسه، دیوونه میشم. اون آدم عادی معمولی نیستم. فقط یه کسی کافیست به من یه جمله‌ای بگه منو از کوره در میبره، در حالی که جمله 5 برابر بدتر که بقیه مردم اون رو خیلی بد میدونه منو اذیت نمیکنه. برای که هر کدوم از ما یه مقدار چاهای روانی داریم به دلیل خاص. من به شما بگم شما هوشتون کمل اذیت نمیشید، بگم عقلتون کمه میشید، به شما بگم شما انسانیتتون کمه ناراحت میشید، ما نسبت به اینا حساس. مورد بعد، ما دیدیم دیگران وقتی که ناراضیان و خشمگینن به هدفاشون میرسه. 1000 دفعه بابامون داد زده، ما هم خفه خون گرفتیم، بس به هدفش رسید. من ناگهان به اینجا رسیدم که با اون حال میتونی به هدفات برسی. مورد بعد، من راه دیگری برای حل مسائلم بردستم. این تنها راهه، درست مانند شنونده عزیز قبلی که فقط کافیه شلوغش بکنه و آخر کار به نتیجه ای نرسه و بالاخره آخرش من از دست خودم عصبانیم. با عصبانیت هم دیگران رو تنبیه میکنم، هم اگر اشتباه بکنم و زورم نرسه وسته اونا تنبیه میشم. اینا دست به دست هم میده، منو تبدیل میکنه به یه آدمی که در ارتباط با دیگران برخورد تند دارم. حالا این وضعیت میتونه جنبه بیماری و روانی سنگین تری پیدا کنه، اون وقت است که اصلا من رابطه رو جنگ میبینم. یعنی من وقتی با آدم ها میرسم فکر نمی کنم باید با اینا برخصم، فکر کنم باید با اینا یا کشتی بگیرم یا بوکس بازی کنم. و به همین جهت است که بسیاری از زندگی های زناشویی به جایی که پیست رقص باشه پیست بوکسه و دو نفر برخی از اوقات تنها بازی که بردن مشت بازیه. به هم که میرسن این یه چیزی بارون میکنه اون بارون. حتی شما بین دوستانم میبینید، به دوستانتون میرسی سر به سر هم میگذارن. سر به سر هم یعنی چی؟ یعنی همون کشتی، یعنی همون مشت بازی، فقط محکم نمیذارن، خیلی بد نمیذارن. بعضی وقتا از دستشون در میره، بد جوری اوضاع خراب میشه، میبینید بهش برخورد. ولی غالب اوقات سر به سر هم گذاشتن، مسخره کردن، همه اینا چیزایی است که دوربر من و شماست. و آدما همونطور که یکی والیبال بهتر از دیگری بلده، فوتبال بهتر از دیگری بلده، ما این بازی ها رو و این حالات رو برخ از اوقات در من خیلی شدیدتر و سنگینتر تا شما. و بنابراین زندگی من دور حول محور همین نوع بازی که من بلدم و باش آشنا هستم و یاد گرفتم حرکت میکنه. چون من وقتی که فوتبال بلدم، تنیس بلد نیستم، شما بگید بریم یه ورزشی بکنیم و من بخوام نمایشی بدم و ضمناً واقعا کاری که دوست داره بکنم که نمیام تنیس بازی کنم، فوتبال بازی کنم. و بنابراین معلومه که انتخاب بازی است که میکنیم. و به همین جاست که باز چون شنونده عزیز قبلی برای من فوق‌العاده جالب بود، ایشون تنها بازی که بلده اینه که همینجوری درباره موضوعا عقیده و نظر مختلف و متفاوت داشته باشه و بچرخه و بچرخه. بی خودم نیست، اصلا ادبیات خوندن برای که با راجبش حرف زد. همین هم جان
آدم تو، خیلی ممنون، متشکرم. من اجازه بدین که توضیح خیلی کوتاه در مورد خودم بدم، بعد یه سوال که از خدمتتون دارم بپرسم.
خواهش می‌کنم.
عرض کنم که من متأسفانه تو صحبتاتون هم اشاره کردیم، به لحاظ ژنتیکی از یکی از طرف والدینم تو اطرافیان نزدیکشون به شدت عصبانیت دیده میشه که متأسفانه اون زمینه ژنتیک هست. من تست کیویجی هم چند ماه پیش دادم آدتور، و مهمترین مسئله که به من گفتن اینه که، حالا من با ترم های آکادمیک و پزشکی آشنایی ندارم، ولی به من گفتن گیجوهای سمت راست هم بیش فعال، طور که از حالت عادی خیلی برای اون تحلیلگر تست هم خیلی حتی جالب بود که اینقدر این گیجوهای سمت راست فعالیتش بالاست. و به لحاظ رفتاری هم توضیح کوچیک خدمتون بخوام بدم، من این مشکل یا همون سوالی هم که خدمتون دارم همینه، من نمیدونم که بعد ابراز خشم بکنم چه موقعی نکنم. من با کارهای شما خیلی آشنام، ازتون بسیار آموختم، برنامه شما رو دنبال میکنم، مثلا بعضی جور شما تو صحبتتون میکنم یه کسی یه حرفی با آدم زده واقعا اهمیت نداره، که واقعا هم اهمیت نداره، مثلا تو خیابون یکی چیزی به من گفته، من رفتم رستوران مثلا سرویسش خوب نبود. بنابراین با توجه به این چیزی که از شما آموختم، حق خود میکنه که خب به این مسئله اهمیت ندادن بهترین مسئله است. ولی از طرف دیگه به یه همچین مسئله که آدم اهمیت نمیده، بعد شروع میکنه مثلا میاد خونه دوباره بهش فکر میکنه و خودشو عصبانی میکنه. من احساس میکنم از این موقعی که ابراز خشم نمیکنم، بعدا از خودم خشمگین میشم و حتی شاید این خشمگین بودنم یه مقداری به خاطر اینه که احساس میکنم از حق خودم دفاع نمیکنم. مثلا وقتی برخورد بعدی همکارم با من داره، من احساس میکنم این همکار فقط اجازه میده این برخورد با من داشته باشه، با همکارای دیگه نداشته باشه به خاطر رفتارهایی که از قبل داشتیم. بنابراین من یه مقداری گیجم که آیا باید ابراز خشم بکنم یا نه، و موقعی که نمیکنم بعدا احساس میکنم نتونستم از حق خودم دفاع کنم و یه خشم سرکوب شده یه که احساس میکنم باعث میشه از خودم بعدن خشمگین
بشن.
اینا اگه
راهنمایی
بکنی خیلی ممنون
میشه. ببینید عزیز، البته اصطلاحی که مربوط به مسئله خشم است، خشم رو اگر به عنوان یه احساس فیلینگ بدونیم و عصبانیت رو رفتار بیهیویر، تکلیف کار روشن میشه. موضوع مهم اینه که من و شما میتونیم روزی 100 دفعه خشمگین بشیم. حالا مهمه با این خشم چه میکنیم. یک، بسیاری از مردم این خشم رو به عصبانیت تبدیل میکنن و شما کسی هستید که در تحلیل نهایی فکر کنین این راه درست ابراز خشم عصبانیت، یعنی یکی من یه حرفی زده جوابشو بدم، حالا میرسم به این که چرا اون موقع نمیگید بعد. دو، فرو خوردن خشم. خشم فرو بخوری که در تمام طول تاریخ به ما توصیه کردن، یه دم فکر کردن شاهکار هنری یا اخلاقی رو داشتن، بدترین انتخاب. برای اینکه فرو خوردن خشم تبدیل میشه به دشمنی هاستیلیتی، بعد تبدیل میشه به هیتریت تنفر، و تنفر هم از درس زمین است، از خود، از دیگران و زندگی. و وقتی ما به تنفر از خود و زندگی و دیگران میرسیم، بدترین نوع افسردگی، بدترین نوع استراب و بدترین نوع عصبانیت رو پیدا می‌کنیم. بنابراین این توصیه احمقانه‌ای که در طول تاریخ بوده که خشم تو کنترل کنه، خشم تو فرو بخور و به رو خودت نیارم، یه بدبختی دیگه است. دو تا راه داریم، یکی ابراز خشم اکسپرس یور انگر که درست مثل یه گفتگوی عادی است بدون اینکه به چیز قبل و بعد مرتبط باشه، همونجا مثل یه جراحی روانی است. شما دیر اومدید، من به شما میگم من قرارم مثل که ساعت 10 بود و شما 10 و 10 دقیقه تشوردید یا 10 دقیقه تاخیر دارید، این ابراز خشم به شما اعلام میکنه، نه اینکه تو فکر کردی من آدم نیستم و انسان برات ارزشی نداره، تو چی فکر کردی و ما کی ایران یا بخت شناسی رو بگیم، اینا اسمش عصبانیت، اینا هم اولی است. و چهارمیش اداره کردن خشمه. خشم یه احساسیست و با انرژی که شما مشاره کردید پیدا شده، میخوای باش چی کار کنی؟ این بارون اومده، میخوای چی کارش کنی؟ میخوای بیاریش ازش استفاده آبیاری کنی؟ میخوای بذاریش پشتی یه سد ازش استفاده برق و آب بکنی؟ یا اینکه میخوای به صورت سیل درش بزنی همه رو خورد و خمید؟ پس اولا ما این چهارتا رو داریم و تو سی دی یا دیویدی خشم و عصبانیت من اینا رو بردم. حالا شما چرا این کارو میکنین؟ شما میرید با دوستتون حرف میزنید، شما تو محیط های اجتماعی یه آدم دیگری هستید، هم خودتون یه نقش دیگری قائلید، هم ای بسا مثلا استرابتون سبب میشه که رعایت اصولی بکنید. خونه که میرید دو تا مشکل دارید، نقش اجتماعی نداری، فردی رو داری، و حالا با دیگه رو تنبیه کنید. خب اول میافتید به جون خودتون، چرا جواب ندید؟ چرا نظری تو دهنش؟ چرا اون باید از تو سوء استفاده کنه؟ چرا باید با تو این کارو بکنه؟ حرفای بی معنی، چون قالبش هم بی معنی است. حتی چرا به دیگران میکنه یا به تو نمیکنه؟ و دوم میافتید به جون اون، دفعه دیگه حسابشو میرسن. حالا ببین یه بلایی سرش بیارم که بفهم. اینا نشون دهنده این است که من با یه حال و احساس یا با یه واقعیت یا یه حادثه‌ای که اتفاق افتاده برخورد درست سالمی ندارم. و به همین جهت است که اولا به دلیل دوگانگی وجودم که خیلی فاصله است بین خود واقعی من و خود اجتماعی من یا خود نمایشی من، شکافه بسیار زیاده، من دو تا آدم متفاوته. بسیاری از آدم ها هستن که شما کنارشون هم هستید وقتی تو محیط اجتماعی من شبیه هم، یعنی فاصله ای ندارن. من بسیاری از آدم ها رو میشناسم که خصوصی تنهایی ببینمشون، تو جمع ببینمشون، در وقت سخنرانی ببینمشون، نزدیک هم. بسیاری از آدم هستن که آدم جا میخوره حتی مثلا من کسایی دیدم میخوان حرف شعر بخونن، یه دفعه یه صدایی از خودشون در میارن و حالی به خودشون میدن، همینجوری مات و مبهوت میمونه که این بازی برای چیه؟ اون شعر بخون، شعر بخون، اصلا چرا صدا دوست شد؟ اصلا نمیتونه بفهمه شما این ادا و اطوار برای چی در آوردی، یعنی چه ضرورتی داره که شعر بره آدم تو این. و بعد یه توهم و تصوری دارن که مثلا این یه هنری است اونجا، که اصلا نیست. بنابراین تفاوت میان خود واقعی و خود اجتماعی ماست که مثلا است. بنابراین من در شما مثلا اون دوگانگی رو میبینم عزیز، و بعدم برخورد نادرست با مسئله خشم، چون به جای این که بره سراغ ابراز خشم یا بره سراغ اداره کردن خشم، express your anger or anger management، میره سراغ یا aggression که عصبانیت، یا anger inward فرو خوردن خشم، control خشم، control your anger. این دوتا بیماری و گرفتاری درست میکنه. به همجاز که من توی CD و DVD خشم و عصبانیت اون 8 ساعت همه اینا رو توضیح دارم، برای که موضوع مهم اینه که من شما بدونیم چه خبره. حالا نکته مهمتر اینه که من و شما در روز میتونیم 1000 دفعه خشمگین بشیم، برای که یه اصولی رو قبول نمی کنیم. وقتی اون اصول رو در زندگی بپذیریم، ما به جای روزی 1000 دفعه میشه روزی 20 دفعه، حالا میتونیم بیشتر و بهتر ادارش کنیم. اون اصول چیه؟ یک، زندگی بسیار سخت و مشکله، هر کی غیر از این فکر میکنه نمیفهمه دنیا چه خبره. دو، تار و پود زندگی در بسیاری از موارد درد و رنجه. سه، من با همه اختلاف دارم، سر هر موضوعی اختلاف دارم، چون حتی من با خودم اختلاف دارم، این شما که میگید چرا این کاری کردم چرا اون کار نکردم. چهار، دنیا دنیای تفاوته، دنیای درست و غلط و خوب و بد نیست، دنیا دنیای تفاوته. هر کسی این اصول رو پذیرفت، زندگی سخت و مشکله، در بسیاری از موارد تار و پور این زندگی درد و رنجه، من با همه اختلاف دارم و این کاملا عادی و اوکیه و من با دیگران متفاوتم، دیگرانم با من متفاوتن، خوب و بد نیستیم، یه دفعه به جای اینکه هی بگیم چرا این کار کرد، چرا اونو گفت، چرا اینجوری با من میکنیم، یه دفعه متوجه میشیم به خاطر این چند هست هیچ اشکالی هم نداره، ما قصب خشمگینم نمیشیم. روزی که از 1000 دفعه خشم اومدیم به 70 دفعه، اومدیم به 20 دفعه، معلومه ماجرای عصبانیت ما میره دنبال کارش. ولی روزی که اومدیم نه، زندگی باید ساده باشه، اصلا قرار نیست توش درد و رنج باشه، هیچ کس قرار نیست، اختلاف برای چی باید آدم ها با هم دارن، تفاوت یعنی چی، آقا حلال و حرام داریم، درست و غلط داریم، خوب و بد داریم، زشت و زیبا داریم، وقتی این مزخرفات رو سرهم کردیم، صبح تا غروب باید سر لباس مردم و پشم مردم و قد مردم و حرف مردم و کار مردم و غذای مردم سر به سر هم دیگه و خودمون بزنیم و اون وقت است که گرفتار میشیم. حالا اگر با وجود همه اینا هنوز حرفی هست، باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون ادامه میدیم، اگر نه خداحافظی کنم هر جور میدیم.
من فقط یه سوال دیگه دارم اگه اجازه بدیم،
روی خط بکنم. روی خط باشید.
متشکرم.
خواهش میکنم. شنگ رجمن با ما باشید.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on Four Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه. مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر، هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین ویوه آولده.
اه الکی مگو تنزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
تن گفتی؟
949-768-0122.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبخند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد از میکنم دکتر
جان.
بازم تاکید میکنم که خیلی خوشحالم از با تو صحبت میکنم. من از بودیم فقط یه سوال بپرسم و بعد خدافظ کنم که شما و بقیه دوستانم فرصت داشته باشین صحبت میکنیم. شما تو صحبتتون به چاهای روانی اشاره کردیم. من وقتی اینو گفتیم، همون مثال حتی مذهبی هم که گفتیم، یا من بعضی موقع مثلا مسائلی که عنوان مسائل ناموسی میشناسیم، خیلی دیدم تو اطرافیانم و کاملا درک میکنم منظورتون از این چاهای روانی چیه. من خودم شخصا مثلا وقتی که یکی سرم داد میزنه یا با هم برخورد بدی داره یا توهین میکنه، خیلی به هم میریزم. خواستم حالا همین سوال تو چه حد کلی باشه یا بشه مستقیم پاسخ داد بهش. این حالا با همین مثالی که من در مورد شخص خودم بهتون زدم، این چاهای روانی رو با چه راهی میشه پرش کرد؟
اولش دو چیز عزیز، مورد اولش این است که بفهمیم ریشه‌اش کجاست، چون همینقدر که بدونیم از کجا میاد بسیار کمک میکنه. یعنی من متوجه میشم که من مثلا در یه خانواده‌ای بزرگ شدم که یه باورهای مذهبی بوده، یه حساسیتهایی تو این زمینه بوده، و بنابراین اگر یه کسی راجع مذهب من با من صحبت بکنه، من خلوچه رو دیوونه میشم. این مورد اول. و دوم، واقع بینانه رو باش برخورد کنم و به خودم در سطح آگاه ذهنم این رو بیارم که این باورها و اعتقادات من نیستم اینه که توهین به اونا توهین به من نیست و بعد از اون آدم ها حق دارن نظر مختلف متفاوتش بشه همطور که من راجع به دیگران دارم و بعدم نگاه بکنیم به دنیای امروز که در مقابل اون چهار تا نون نحس تاریخ نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی چهار تا بنشسته که اولین اصلش برابری، دومیش برادری، سومیش بهزیستیه. اما چیزی که در حد برابری و برادری و بهزیستی در دنیای امروز متای بردباریه، یعنی تالرنس. و بنابراین من قرار نیست که هر کسی بدترین حرفم به اعتقادات من میزنه اصلا ککم هم بگزه، چرا به این که بخوام ناراحت بشم یا واکنش نشون بدم یا یه دفعه فرمان قتل صادر کنم. اینا نشوندنده بیماریه، اینا نشوندنده خودخواهی و نادانی. بنابراین وقتی که با این گونه باش برخورد میکنم دیگه حساسیت ندارم که کسی به پیغمبر من فحش میده. امیده که بده خود پیغمبر من زورش میرسه به خود خودش خواهد بکنه، یا به خدا. چون یه دست ما اگر کسی راجع به خدا حرف بزنه انگار مثلا فرض کن شوهر خواهرمونه یا شوهر مادرمونه به اون بر میخوره و یا همسر ماست یا بچه ماست، میریم به جنگش. مثلا این ها بازی‌ها و بهانه‌ای است که باید متوقفش کرد. یا شما اشاره کردید من چون در کودکیم داد زدن سرم سیستم منو به هم ریخته نقطه ضعف من، یعنی درست مثل اینجای دست من زخمه، هر کسی که به اونجا فشار بیاره دردش برای من ده برابره و بنابراین منم که باید برم خودمو درست کنم، نه اینکه از دیگران بخوام موجب زخم دست من باشه. به همین جهت است که اون موارد رو میشه شناخت و این موارد با یه مقدار فکر کردن به دست میاد، اگر نه توی یه هیپنوتیزم به راحتی همون بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه میشه رفت سراغش، فهمید از کجا میاد، ریشه‌اش چیه و همینقدر که در صحنه آگاه بیاد معمولا بیشتر انرژیش رو و سم و زهرش رو از خودش مثل یه چرکی که بیرون میریزه بیرون میریزه، ولی میشه روش کار کرد، اونو تمیزش کرد و بعدم در دنیای عقل و واقعیت و علم باش به درستی برخورد کرد که من قرار نیست حساس باشم که کسی راجع به مادر من یا راجع به مذهب من این گونه حرف بزنه بسن یا بگه درباره کتاب آسمانی من منو مسخره میکنه. بکن خود کتاب آسمانی اگر زورش میرسه بره یه فکری برای خودش بکنه، بنده نمایندگی و وکالتش رو ندارم. بنابراین در این گونه موارد یه دفعه متوجه میشم که این حساسیت ها که چرا به مادر من چنین گفتید یا به خواهر من آنچنان گفتید یا به دین من چنین گفتید کم کم به هم میرسه. زمانا بعدن بقیه هم دو تا اون حرفا رو نمیزنن برای که فکر کنن منو اذیت نمیکنه و زمانا به یه مرحله از شباهت و نزدیکی به هم میرسیم که میتونیم حال بهتری داشت باشیم. برحال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم به هم شنایت و بین آقای لطفیارید مرسی از وقتی
من ممنونم از شما. خواهیش میکنم.
خدا
پس رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، من وقت کمی دارم ولی در خدمتم عزیز.
ولی منم خیلی پشت خط موندم، بیشتر از یه ساعت پشت خط بودم، ببخشید. میخواستم راجع به این صحبت کنم. 24 سالمه.
آها
الو
جانم میشنومتون عزیز.
بله بله. توی دوستی ندارم. خب حالا پیش خودم فهم کنم به نظرم مسئله بیعتمادی باشه که نمیتونم اعتماد کنم به کسی.
مثلا چی کارتون میکنن اگر شما فرض کنید با کسی دوست شده رفتیست؟
مثلا محیط های دانشگاه باتی بوده.
چی عزیز؟
رقابت، به صورت رقابت بوده.
خواخر رقابت تو چه؟ نه سب کنید عزیز، و چرا من ماجرای رقابت رو تبدیل کنم به جنگ؟ رقابت یعنی رقابت، دو تا آدم رقیب هستن در یه امتحانی، در یه مسابقه بر اساس قواعدی حرکت میکنن. چرا من که مسابقه فوتبال با کسی میدم و رقابت هست، اونا میخوان به ما گل بزنن من به اونا یا ما به اونا، وقتی قواعد رو رعایت میکنیم اسمش رقابته؟ چه اشکالی داره؟
میشه هم رقیب بود هم دوست بود.
همیشه میشه رقیب بود، تو اون زمین ها میشه دوستم بود، آدم هایی هستم. شما زن و شوهری هستن میشنن تخته بازی میکنن، میخواد این ببره میخواد ببره، ولی زن و شوهرم هستن بعدم میرم عشق بازی میکنم. این چه ارتباط داره؟ چرا ما وقتی با کسی رقیبیم باید بکنیم دشمن هم هستیم؟ برای رقابت یعنی ما قواعد بازی رو پذیرفتیم، ما گفتیم که خیلی خب بیا اینجوری فوتبال بازی میکنیم این کی میبره، بیا شطرنج بازی کنیم این کی میبره. قرار نیست که رقابت رو با دشمنی یکی بدونیم عزیز. رقابت رقابت به من میگه ممکنه جایی خوب نباشه، درست نباشه، میتونم بفهمم، ولی رقابت اون جایی که هر دو قواعد بازی رو میپذیریم داره اون میخواد. اینی که شما میبینید بسیاری از آدم‌ها با چه اشتیاق خودشون رو به صحنه رقابت میرسونن که مثلا تنیس بازی کنن و میدوننم که موفقیتشون در بردنه، ولی احساس کینه و دشمنی با اون آدم نمیکنن. تازه حتی اگر به بازن احساس ستایش برای اون میکنن که بازیش مثلا بهتر بود.
حالا خودم فکر میکنم که ریشه مشکل به خاطر اینه که از پدرم بدم میاد. بعد وقتی مثلا میام پدرم وقتی مثلا اینجوریه دیگه از مردم چه انتظاری میشه؟
آخه بعدم اون تعمیم درستی نیست عزیزم. پدر وقتی که بهترینه، اون زمانی که او بد در میاد میتونیم بگیم بقیه از او بدتر، ولی وقتی پدر خوبی نیست هنوز آدمای خوب فراوونه. یعنی این قیاس درستی نیست، این استدلال درستی نیست. روزی که پدر من بده به من که کسی نگفتن پدر تو بهترین آدم روی زمین، بعد من بگم حالا که من فهمیدم این بده پس ببین بقیه چقدر بدن، این چه استدلالی؟ پدر من نه تنها آدم خوبی میتونه نباشه، انسان خوبی هم نمیتونه باشه، اصلا از پدری هم بگذاریم. ولی این که مبناش این نیست که بقیه چنینه. به همجاز که ما در دنیای زندگی میکنیم که برخلاف گذشته که میگفتن فامیل خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن، امروز بسیاری از غریبه هم خوبند و هم دوست و بسیاری از فامیل هم بدن هم دشمن.
بعد آخر این مثلا این که این مسئله که من نفرتی مثلا پدرم در درونمه، این
که به تو آسیب میزنه عزیز. نه، برای که ببین عزیز، من و تو قرار آدم ها رو به درستی ارزیابی کنیم و ببینیم که در ارتباط با اونا ما باید چی کار بکنیم. ولی من که نمیتونم بگم من نفرت دارم از ویروس یا از میکروب، با وجودی که علت مرگ همه آدم ها یا بیشتر آدم ها اونا هستن. بنابراین موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد که من نفرت دارم، بعد نفرت داشتم مشکل درمی کنه. یک کسی نقشش رو، وظیفش رو نه تنها انجام نداده، بدترین صورت ممکن انجام داره. من قرار از خودم مواظبت و مراقبت کنم. یک کسی با بیرحمی یه چاقوی تو بدن من کرده، من با چکاگم چاقو رو نگه دارم؟ یا اینکه من چاقو رو در بیارم حتی بخوام که جاشم نمونه و فراموشش کنم، برای هر زمان که به خاطر میارم درد و رنج میکشم. بنابراین ما با نگه داشتن نفرت در وجود خودمون آسیب میزنیم. ما برای خلاصی خودمون باید این کار بکنیم. اینی که سالهای سال قبلا من در ایران در دانشگاه یه مقدار به هر حال جملاتی داشتم، حالا میشه گفت شعار یکیش این بود، فقط و فقط یک راه و یک جاده ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره و اونم جاده بخششه. و جاده بخشش ما اینکه اونو میبخشیم، خودمون رو آزاد میکنیم. قواعد و اصولی داره، نمیخوام بگم مسئله به همین سادگی است، ولی من و شما در زندگی
چون بچگی با هم دعوا کردن، بعد وقتی من 13 سالم بود طلاق گرفتن. بعد بابام بعد رفت مثلا باز دوباره زن گرفت، بعد با زنش هم مشکل داشتیم، بعد اون زنش هم بعد دوباره بعد یه سال طلاق گرفت و دوباره رفت یه زن دیگه گرفت. خلاصه همیشه فکر خودش بوده، هیچ وقت چیز نبوده. بعد الان مثلا میبینمش خب چیز ناراحت میشم
میخورده. خب بشون من ناراحتیتون رو تم بفهمم، ولی قرار نیست زندگی تو روی اون بذاری. عزیز یه کسی اومده زندگی منو خراب کرده، حالا من با فکر او و احساس مربوط به او زندگی خودم خراب کنم؟ خب اون که به هدفش رسید. من اگر یه حرفی به شما زدم که شما رو ناراحت کرد، حالا شما یه ساعت دیگه هم ناراحت بودید، خب من که زورم خیلی بیشتر شده، به جای 30 ثانیه که شما رو ناراحت کردم حالا شما 120 بار توی یه ساعت دیگه هم خودتون شما خودتون اذیت کنید. دشمن واقعی کیه؟ منم یا شمایید با خودتون؟ بنابراین عزیز تو این گونه موارد همونطور که در گفتگوی با دوست قبلی راجع به خشم و عصبانیت بود، ما باید بدونیم چی کار داریم میکنیم. من الان پشت فرمون که میشنم در اتومبیلم قفل میشه، کمربندم رو میبندم، ایربگ دارم که اگه تصادف کردم آسیب نبینم، برای که من باید از خودم مواظبت و مراقبت کنم. من که میتونم به مردم بگم خانم و آقایون مواظب باشید، بنده تشریف آوردم تو خیابون، همه بزنید کنار، بذارید من برم. بنابراین من و تو وظیفمون مواظبت و مراقبت از خودمونه، و مواظبت و مراقبت از خودمون هرگز با کینه و دشمنی با کسی دیگه اتفاق نمیفته.
چطور از خودمون مراقبت کنیم؟ مثلا تو دلم مثلا بگم
ببخشیدمش، اصلا موضوع بخشش نیست. بهش برای چی فکر کنی زندگی تو با کار خوب انقدر پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه؟ شما وقتی درگیر ورزش شدی، درگیر مطالعه شدی، با یه آدمی رفتی بیرون، رفتی یه فیلم دیدی، یه برنامه جالب تلویزیونی تماشا کردی، خب زندگی تو با کار خوب پر کردی.
احساس بی‌اعتمادی رو چجوری چیز
کنم؟ بخواستم بی‌اعتمادی بسته میگه راجع به چی اعتماد بکنی؟ من وقتی میام تو خیابون و همه راننده ها مجبورم اعتماد کنم، بلا اصلا نباید بیام. من روزی که میرم تو رستوران اعتماد میکنم که من یه غذا میده. من روزی که کسی به من یه حرفی میزنه که شنونده‌ای که روی خط میاد، باید به تلفن اعتماد کنم، به بلنگو رادیو اعتماد کنم، به شما هم اعتماد کنم. من چاره جز اعتماد کردن ندارم، ولی من که به خطر خودم نمیرزم. شما میتونید رو خط رادیو من چه کنید؟ هیچ. من تو خیابونی کسی میده با من چه کنه؟ خطر همیشه میتونه باشه، ولی یه آدمی خواست منو بکشه باید خطرات مربوط به اینکه قاتل هست رو هم بعدن تحمل کنه. خب ممکنم پیدا بشه، ولی من برای چی اعتماد، برای چی؟ آخه اصلا من کسی خطری برای من به وجود نمیاره. من میرم یه مهمونی با چهار تا آدم حرف میزنم، چه خطری برای من میتونن به وجود بیارن؟
مثلا یکی بوده گفته مثلا تمرینات مثلا من بده، مثلا من بهش دادم هفته بعد بهش گفتم تو
مال مثل
من
نمیشدم،
گفتم تو بده
بهونه آورده. نه من خب نه تو دلت خواست. نه ببین عزیز، من دلم خواسته به یک انسان کمک کنم، اگر اینجوری بوده کمک کردم، ولی من که اونو مجبور نمیتونم بگم تو هم باید به من کمک کنی.
دوستی اون وقت اینجوری میشه، هم دوست بود هم بهش گفت نمیدم
به. خب معلومه که چی گفتار اون دوسته، برای دوستی درجات داره عزیز. من اگر دوست تو هستم میگم هرچی پول داری من بده، من اگر دوست تو هستم به تو میگم تو بیا ظرفای منم بشور. آخ عزیز شما چرا واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنید؟ شما من بعد از این که به یک کسی دادم کمکش کردم او نکرد، یه دفعه دیگه هم این کار میکنم نکرد. اگر من کسی هستم که فقط به خاطر کمک این کار نمی کنم بلکه انتظار دارم که بگو نمیدم، میرم سراغ یکی دیگه. ولی تازه اعتمادی به هم نریخته. مردم که قرار نیست از من بپرسن که آقا تو ما تو چی میخوای، هر وقت تو میخوای ما همونو به تو بدیم. ما باید قبول بکنیم که من یه چیزی از آدم ها میخوام، به من نصفشو میدن، همونو نمیدن، اصلا نمیدن، تازه چیزی از من میخوان. خب این دنیاست دیگه، یعنی یه دنیاییست که و به اعتماد ارتباط نره. من ده الان شما به من بگو که من این حرفو میزنم، من به شما اعتماد کنم، ولی شما من بگو قرص قلبتو نخور، خب من به شما اعتماد نمی کنم. پسر منم بگه گوش به حرفش نمیدم، حتی دکترم بده گوش نمیدم. اگر دکتر قلب باشه از وضع قلب من خبر داشته باشه، من حرفشو بشنم. بنابراین من توی این دنیا ای بس فقط هزار نفر اگر به من بگن قرصتو نخور قبول کنم، ولی 7 میلیارد دیگر رو میگم برید دنبال کار. بنابراین موضوع جوریه باید نگاه کرد. متاسفم به آخر وقتم رسیدم، یه وقت دیگه خواستی بیا با هم بیشتر صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم. مرسی عزیز، شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.